Here's the chance for Koeman! And there's the opening goal of the Champions League final!
Beautiful goal! Oh my goodness, Gio Reyna!
Leo Messi steps up, Messi!
He's still going, and Salah for Liverpool!
Salam, salam, salam. شما دارین به رادیو آف ساید گوش میدین. پادکست چند تا دوست درباره فوتبال. رادیو آف ساید میتونین از همه اپهای پادکست بشنوید. توی کانال یوتیوبمون میتونین کلی چیز جدید تماشا کنید. بعد توی وبسایتمون هم مطالب اضافی که توی پادکست نتونستیم با جزئیات دربارش حرف بزنیم و میتونید پیدا کنید. یک، دو، سه، شروع.
Good ball from Lichtsteiner. It's another Juventus goal. It's another Mario Mandzukic goal.
It's Jose Callejon who takes the corner. Koulibaly! He's done it! Kalidou Koulibaly for Napoli! And then
خب اومدیم میخواییم با بخش ایتالیا شروع کنیم. الان سینا اومده اینجا بعد مدت ها. سلام سینا، چطوری؟ خوبی؟
سلام علی، چاکرم، من خوبم. بالاخره این فصل اولین حضورم و دبیو این فصلم.
آقا دبیو توی روز خیلی خوبی هم نیست. اینترنتون که یه بازی باخته، یه بازی هم مساوی کردن.
آره فصل پیش هر دفعه اومدم بعد برد بود، یکم زایم بود دیگه، حالا گفتیم اشکال نداره. منتظر بودم ببریم، دیدیم ببر نیستیم، حالا گفتم بیام این هفته.
بریم سینا، بیا از این شرط کرونا توی ایتالیا شروع کنیم که دوباره اوج گرفته و فوتبال رو هم تحت تاثیر خودش قرار داده.
آره داستان کرونا علاوه بر اینکه حالا خب کلا ایتالیا رو تحت تاثیر قرار داده، خیلی هم داستان توی بین باشگاه به وجود آورده. داستانم اینه که میگن که خیلی پروتکل یکسان اجرا نمیشه بین تیما و پروتکل هم همخونی نداره با اون چیزی که داره یوفا اجرا میکنه. مثلا یه بازی بود که اینتر با گلادباخ داشت، تست حکیمی مثبت شد، تستی که یوفا گرفته بود، بعد بازی لیگو تستش منفی اعلام شد، بازی کرد به فاصله 3 روز. بعد گذشت رسید به بازی لاتسیو توی اروپا، اولین بازیشون یادم نیست با کی بود بعد دورتموند، که اونجا تست لوکاس لایوا و ایموبیله و استراکوشک مثبت شد، بازی نکردن. بعد 3 روز بعد مصری هست یا نیست این داستان رو به وجود آورده بود سر این قضیه و شاکی شده بود که بعد حتی تا لحظه بعد تو خود روم هم اینا هم لبی که خودشون باشون کار میکردن تست رو منفی اعلام کرده بود باز برای بازی یوونتوس، ولی یه تست دیگه ای که بازی فکر کنم یه لب دیگه ای بود گرفته بود اینو باز مثبت شده بود که کلا دیگه نذاشتن برای بازی یوونتوس توی اسکوادشون باشن. حالا اصلا امروز الان یه خبر من خوندم که میخوان اصلا کیس رفته به دادستانی و همینطور سازمان لیگ که بررسی کنن اون آزمایشگاهی که با لاتزیو داره کار میکنه آیا کارشو داره درست انجام میده یا نه. ولی کلا هدف سری آ اینه که
ممکنه اصلا اون آزمایشگاه چیز کرده باشن صحبت کرده باشن بچه‌ها.
دقیقاً سند سازی شاید کرده باشن و حالا کلا بحث اینه که میخوان که سری آ یه کاری کنه که کلا یه حالت تست رو به حالت مرکزی و با یک آزمایشگاه همه انجام بدن، چون الان خیلی بالا پایین میشه این شرایط بین دوتا تیم. یه چیز دیگه که باز امروز اومد بعد از اینکه خب بازی‌ها تموم شده و میخوام برن به اینترنشنال بریک، گفتن تیمایی که یک بازیکن مثبت دارن باید با توجه به اون چیزی که مقامات بهداشتی محلی میگن اینا باید برن تو اون به قول معروف بابلشون و همشون ایزوله بشن و حق خروج از ایتالیا رو ندارن. باز این قانون هم ایالتیه، یعنی مثلا فلورانس و روم و اینا اجازه رو نمیدن، در نتیجه الان رو بازیکنای روم، لاتسیو، فیورنتینا و جنوا نمیتونن برن. اینتر هم باز یه دونه کوویدی داره که پادلیه و میگن که علت لومباردی هم حالا معلوم نیست که میذاره یا نمیذاره، که ماروتا شاکی شده بود گفته بود اگر که نمیخواین بذارین همه رو نباید بذارین، چون اینجوری یه سری تیم و بازیکناشون میمونن یه سری تیم و بازیکناشون میرن. اینتر 16 تا بازیکنش میره، آتالانتا 14 تا بازیکنش میرن. فکر کنم البته هنوز آتالانتا کیس نداره، ولی منظور که یه حالت فری نیست بین تیم‌ها و این کلا داستان ساخته.
آخه اصلا واقعا هم بازی ملتون شاید کرونا نمیدونم یه تنهی به تنهی همان قطع میزنه. آخه چه کاریه این بازیکن ها رو وسط کرونا وسط این قضایی های کرونا برداری بکشینی ببری کشور دیگه با هواپیما ببریشون مسافرت، بعد هی با مردم محلی جای مختلف در تماس بشن؟
دقیقا
قشنگ عامل پخش مریضیه.
دقیقا نیش تو... به خصوص که این دفعه فقط بازی های دوستان است و همین به قول تو با هر کشور دیگه ای دارن چیز میکنن، پروتکل‌ها تو کشورهای مختلف فرق میکنه، پس در نتیجه هیچ اصلا کمکی نمیکنه، هیچ بدتر هم داره میکنه شرایط. بعد تازه من نمیدونم این آخریه قبل کریسمس یا یکی دیگه هم هست، مطمئن نیستم، ولی قاعدتا بعدش دوباره باید بازم باشه دیگه.
خیلی حالا بیا بریم راجع به بازی شروع کنیم حرف زدن. آره از این تر شروع کنیم، وسط هفته بار حال بازی کردن توی ورزشگاه دی استفانو و خب بازی خیلی مهمی بود واسه رئال، فکر کنم مهم‌تر بود. رئال اگر میباخت شانسش خیلی کم میشد، به خصوص که بازی تو خونش هم بود، ولی رئال برد فعلا تقریبا، یعنی الان دیگه همه تیم‌ها هنوز تو کورسن واسه صعود، اصلا تکلیف این گروه معلوم نیست. گروهی که هم فکر می‌کردیم رئال و اینتر راحت جفتشون برن بالا، ولی الان هیچ کدومشون صدر که نیستن هیچی، صعود جفتشون هم در خطره.
حالا میگی برای رئال مهم بود، یه چیز جالب این که زیدان و تیم همه میگفتن این مثل فینال میمونه واسه ما، بعد کنته کماکان میگفتش که نه، از قبل بازی میگفت نه هم چیزی نیست، ما 4 تا بازی داریم همش مثل هم و اینا، و این فکر کنم یکم تفاوت روی کرد تو بازی و اون دیدم توی بازی نشون داد که با اینکه بازی نزدیک بود ولی باز اگه تیمی شایسته پیروزی بود رئال بود، چون تا لحظه آخر اون تمایل به بردش خیلی بیشتر از اینتر بود.
حالا البته بگم که زیدان مثلا همه بازی اینه میگه، یعنی مثلا بازی جلو خورسگاه هم میگه این بازی مثل فینال میمونه، واقعا میگه کلن بازی کنه رو الانگاه اسم فینال که میشنون یه انگیزه دیگه بهشون دست ولی واسه رئال واقعا بود، یعنی اگه رئال میباخت این بازی و دور بعدی دوتا بازی تو خونه حریف داشت جلوی اینتر و شاختار، بعد میرفت تو خونه حریف بازی میکرد با یه امتیاز.
دقیقاً.
و یه بازی هم جلوی مونشنگلاد باخت و اسپانیا.
دقیقاً.
بازیش واقعا خطرناک میشد.
ولی الان هر 4 تا شانس دارن. یعنی هیچی معلوم نیست. البته اینتر حالا شاید باید همه رو ببره تقریبا. ولی انقدر نزدیک بوده و غیر قابل پیش بینیه. به خصوص اینکه گلادباخ اومد 6 تا زد به شاختار، اصلا خیلی عجیب بود.
همه دارن از همه امتیاز میگیرن. یعنی اصلا بعید نیست که گلادباخ مثلا دوباره بیاد امتیاز بگیره از رئال اینتر، شاختار بیاد امتیاز بگیره. کلا چون همه دارن از همه امتیاز میگیرن، گروه کاملا بازه.
دقیقا. ولی حالا خود این بازی تو دو جمله خیلی خلاصه بخوام بگم که چه جوری بود، اگه که یکی که مثلا من تو طرفدار یکی از دوتا تیم نبود بازی رو میدید، شاید خیلی لذت میبرد از بازی که چه بازی قشنگی بود و اینا، ولی طرفدارای دوتا تیم فکر کنم خیلی از اشتباهات به خصوص خط دفاعی هر دوتاشون هرس خوردن، خیلی ارور زیاد بود،
محوطه تا محوطه بود، اصلا خط هافبک نداشت به اون صورت.
دقیقاً. و کلن هر دوتا هم خیلی فکر کنم که تاکتیکشون روی پرس بود، پرس شدید از بالا، به خصوص که رئال پرسشو منتومن کرده بود، یعنی کاملا 10 تا بازیکنی که توی زمین بودن 10 تا بازیکن مارک کرده بودن و نتیجهش هم قشنگ سر گل اولی که رئال زد میشد دید، که به خصوص تو سمت راست که اینتر حکیمی خیلی خیلی بالاتر بازی میکرد و حتی توی این چیزی که توی توییترمون هم گذاشتیم موقعیت میانگین بازیکنان اینتر نشون میداد، حکیمی حتی از مهاجمای اینتر هم جلوتر بازی میکرد به صورت میانگین، بعد این باعث میشد که دیامبروزیو هم جلوتر بیاد و یا اینکه توی دفاع خیلی تنها بود، بعد دقیقا سر گل اول دیامبروزیو جلوتر از حکیمی رفته بود حتی و حکیمی گزینه پاس به عقبش که در واقع فکر کنم از سمت هازارد بود یا مندی بود دیگه، درسته
مندی
پرسش کرده و گزینه پاسش دیامبروزیو بود که سر جاش نبود، دیفرای هم نیومد اونجا پوشش بده و اون پاس خیلی بد و از وسط زمین داد که خب بنزما خیلی خوب گرفتش و تبدیل به گلش کرد. یعنی دقیقاً از همونجا رئال دقیقاً از اون پرسش استفاده کرد. بعد من یه آماری هم دیدم اینجا که در واقع راجع به پرس صحبت میکرد، بر اساس آمار که بهش میگن پرسینگ اینتنسیتی پی پی دی ای، که در واقع فاکتوریه که میاد تعداد پاسایی که توی زمین حریف تو موقعیت دفاعیش میده رو تقسیم میکنه بر تعداد تکلا، خطا و قطع توپا. پس این هرچی کمتر باشه یعنی شما دارین پرس شدیدتر و بهتری رو اجرا میکنید. و توی این بازی اینتر یه حالت ثابتی رو اینو اجرا کرده بود، مثلا این فاکتوری که داشت بین مثلا 10 تا 7 نوسان میکرد، ولی رئال اولش رو خیلی با اینتنسیتی بالا شروع کرد. یعنی تا دقیقه‌ای که دقیقش چند بود گل زدن، 20 بود فکر کنم، نه یا شاید بیشتر،
آره همون اول، آره
همون حدود، این پرسش خیلی شدیدتر از اینتر بود، یعنی روی 6 و 7 بود و خب دقیقاً همون چیزی که می‌خواستن بهش رسیدن، گلو زدن. چون بلافاصله هم که گل دومو زدن دیگه قشنگ خب بالاخره بازی شلتر میشه دیگه، که تا اواسط نیمه دومون عدد رسیده بود به 50 چون دیگه کاملا تو زمین خودشون بازی میکردن، تا وقتی که دوباره گل دومو خوردن و یه بین گل اول تا دوم دوباره اون پرسو گذاشتن که نخورن، که بعد که گل دومو خوردن دیگه شروع کردن به حمله کردن و تونست خیلی سریع به گل برسه. ولی خود اینتر هم با اینکه اون پرسو میذاشت، ولی در واقع درست این یه مشکل اینتر سر این بود که خودشون توی دفاعی مشکل داشتن، ولی از اونورم رئال هم خب آسیب پذیر نشون داد، به خصوص که سر هر دوتا گل، چون که در واقع مدافع مرکزی های رئال هم سانچز و هم ببخشید پریشیچ و لاتارو رو من تو من کرده بودن، یعنی در واقع واران و راموس، وقتی که یکی به اون سه نفر اضافه میشد، مثلا اگه بارلا بود سر گل اول، در واقع این باعث میشد یکی از اون دوتا که تو این موقعیت راموس بود از موقعیت خودش خارج بشه و در موقع بارلا با یه پاس راحت لاتارو رو صاحب توپ میکرد.
آره حالا بیا من یه سری بولت پوینت اینجا نوشتم، بیا اول اون خارج چیز حرف بزنیم راجع به وینگ بک های دو تا تیم حرف بزنیم.
حتما.
خب اشرف که از اول مشخص بود که داستان این بازی قراره هول اشرف باشه، اگه خوب بازی کنه، بعد بازی هم میمدن تعریف کردن که چقدر خوب بوده، چقدر تاثیر داشته، اگه بد بازی کنه دوباره دور خودش حرف ایجاد میشد. و تو این بازی اگه پاس گلی که به رئال داده در نظر نگیم، از اون بازی خونسایی داشت، خیلی نه خیلی خوب بود نه خیلی بد بود، و مندی تونسته بود مهارش کنه تو اون سمت راستی که قرار داشت اشرف.
درسته، اول من ضعیف ترین بازی اشرف واسه اینتر بود،
بدترین بازیش به نظرت؟
قطعا بدترین بازیش بود.
حالا به نظر تو اولا بگو که پاسی که داد، دو تا سوال، به نظر تقصیر خود اشرف بود؟ چقدر تقصیر خود اشرف بود؟ چقدر پاسش بد بود مثلا؟ و دوم این که خطای مندی بود روی اشرف یا نه؟
ببین بالاخره تقصیرشه دیگه، یعنی شما داری پاسو در واقع با شما با یه هوشیاری باید اون پاسو بدی، این که نمیتونی مثلا بندازی تقصیر کسی دیگه. ولی کلن یه مسئله که هست اینه که چیزی که کنته داره این توی این تیم پیاده میکنه یا میخواد از بازیکن‌ها پیاده کنه به نظر من خیلی پیچیده است و همه بازیکن‌ها توانایی انجام این بازی و آگاهی از محیطشون رو ندارن هنوز. مثلا دیامبروزیو با اینکه بازیکنی که چند سال تو اینتره، پارسال هم برای اینتر خوب بازی کرد، 30 سالشه، ولی بازیکن متوسطه برای انجام این تاکتیکا. و تو تیم کنته سنتر بکای به خصوص چپ و راست خیلی مهمن برای بازی سازی، به خصوص که توی حمله شرکت میکنن و تو بازی سازی میکنن از این شرایط. و خب اینم دقیقاً همون حالت بود، یعنی دیامبروزیو خیلی خیلی جلوتر از حکیمی داشت تو این موقعیت بازی میکرد. حالا اینکه هنوز اینتر تو موقعیت حمله نبود و اون پرس شدید بود، این کارهای درست بود که اون اوورلپ رو انجام بده یا نه نمیدونم، ولی وقتی که شما این اتفاق برات میفته، مدافع مرکزیت که دیفرایه باید متمایل بشه به سمت راست که اون موقعیت رو پوشش بده، چون بنزما در واقع تو موقعیت آفساید وایساده بود. ولی خب دقیقاً تنها کاری که میتونست بکنه صاحب تو بشه اینه که بازیکن اینتر به اشتباه پاس بده که اون اتفاق هم افتاد. این یه حالته. و در مورد خطا هم ببین هول میده، ولی خب اشرف پاسشو داده بود، یعنی اشتباهو انجام داده بود، یعنی حالا اگه داورم میگرفت شاید کسی بهش خورده نمیگرفت، ولی چیزی از تقصیر اشرف نظرم کم نمیکنه سر اون گل.
ولی هولو داد مندی و من هول. یه ذره نگه اشنا که شاید بره توی وار نگاه کنه که گل رو رد کنه، که نکرد خدا رو شکر
نکرد.
ولی یاره دقیقاً بعد پاس بود هولی که داد، پاسو کامل داده بود. و اون ور سمت راست رئال که خیلی هم نگرانی بود واسهش، لوکاس فاسکس بازی کرد جلوی اشلیانگ و لوکاس فاسکس واقعا کامل اشلیانگ رو گذاشته بود توی جیبش، به نظرم کاملا مسلط بود، یانگ اصلا خیلی موقعیت نتونست بسازه و لوکاس فاسکس هم از اون سمت خوب بازی کرد، توی حمله هم خوب مشارکت داشت.
ببین حالا نمیدونه کلن که موقعیت اشلیانگ فقط کارهای دفاعی داشت توی این بازی، یعنی هیچ بیشتر حمله اینتر از سمت راست حکیمی بود، با اینکه نتونست اون تأثیر خوبو داشته باشه، ولی کماکان خب میشه گفتش که تمام فشار اینتر از سمت راست بود. حالا من نمیدونم که این آیا خودخواسته بود که همشو از راست بیاریم و چپو عقب وایسیم، یا اینکه تحت فشاری بود که واسکز داشت میذاشت، ولی کلن اشلیانگ خیلی عقب‌تر بازی میکرد و خیلی وقتا هم ویدال بهش حتی نزدیک میشد تو سمت چپ که بتونه کمکش کنه، ولی خب دیدیم که سمت چپ اینتر نتونست کمک یعنی کاری از پیش ببره. و خودت هم قبل بازی هم میگفتی که مدافع راست یعنی فول بک راست ندارین، ولی اونقدر دردسرساز نشد واسهتون تو این بازی حداقل.
آره لوکاس واقعا بازی خیلی خوب داشت این بازی و سر بلند کرد ما رو واقعا.
و تو خیلی از موقعیت هم خیلی میتونستن که چند تا موقعیت رو من دیدم که با والورده قشنگ سمت راست وقتی که یعنی خیلی خوب اضافه میشدن کنار هم و باعث میشد برتری عددی 2-1 مثلا داشته باشن جلوی ویدال، خیلی نکته مهمی بود که از اون سمت بتونن این کار رو انجام بدن.
آره والورده رو خیلی خیلی عالی بود. نمیدونم تو چی فکر کردی راجبش، فوق‌العاده بود. اصلا میزانی از مساحت زمین که کاور میکرد، تعداد کورسایی که میذاشت، سرعتی که تو طول بازی جابجا میشد بین نقاط مختلف زمین، فوق العاده بود.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بازی کرد. به خصوص این که مثلا شاید بازی که یعنی کاسمیرو بازی خیلی خوبی نداشت و این خیلی بیشتر نمود داشت که والورده داره اونجا همه کار میکنه.
واقعا من والورده داره خیلی تحت تاثیر گرفتم توی این بازی دوباره، اصلا عالی بود. یعنی نمیدونم چجوری بگم، مهمترین چیزش میزان اون مساحتی بود از زمین که کاور میکرد،
پوشش میداد. درست،
یعنی داشتی صحنه رو نگاه میکردی مثلا عقب زمین بود و دیگه لحظه چشت میرفت اونور دوباره برمیگشت تلویزیون، یهو میدی رو رفته بود یه سوم تهاجمی، خیلی با سرعت زیادی همه جا رو کاور میکرد.
درسته.
لوکاکو نبودش چقدر ضربه زد. من حس میکنم که اگه لوکاکو بود حتی اشرف هم بازیش بیشتر به چشم میومد، چون اون موقعیتایی هم که مثلا اشرف اون قبل گل اول رالی موقعیت خیلی خوب ساخت که توی موقعیت 3-2 بودن جلوی رالی پاس و انداخت توی عرض واسه سمت مقابل ولی نتونستن استفاده کنن. من حس میکنم اگه لوکاکو بود اشرف خیلی بهتر میتونست کار کنه.
آره قطعا نبودش تأثیر داره، چون الان یه جورایی ببین دو تا بازیکن اینترن که اگه نباشن تیم لنگ میزنه، یکی لوکاکو یکی بارلا، یعنی تیمش در واقع خیلی بازی‌ها این دو تا با تیمو نجات دادن برای کند. دقیقا این حرف درسته، به خصوص این که در واقع پریشیچ شاید دومین بازی بود که داشت اون پست بازی میکرد توی تو 3-5-2 داره کنار لاتارو بازی میکرد، بعدم نبود ولی خب کافی نبود، با اینکه گل هم زد گل دوم هم زد ولی کافی نبود برای این بازی.
ببین حضور فیزیکیش یه مقدار کمه به نسبت به لوکاکو که به سنجی
100%.
من یادمه ببین من مثلا خیلی کم دیدم راموس بولیشه تو طول بازی، ولی بازی رئال جلوی یونایتد توی سوپر کاپ اروپا چند سال پیش موقعی که خوزه مورینیو بود هنوز، لوکاکو واقعا از نظر فیزیکی حضورش قوی تر از راموس بود و خیلی کم من اینو دیدم. یعنی از نظر فیزیکی قشنگ پا میشد رو سر راموس، هد میزد و همش توی جنگای تن به تن اون زور فیزیکی لوکاکو میچربید به راموس. خب شاید این عامل اگه داشت اینتر خیلی میتونست بهش کمک کنه تو این بازی.
کاملا درسته. ببین یک قضیه ای که اینتر توی بازی سازیش داره اینه که بازی سازی خیلی تیمای کنته در واقع اینجوریه، خیلی بازی سازی طولی انجام میدن و در واقع به خصوص مثلا وقتی یه تیم مثل رئال داره پرسشون میکنه سعی میکنن اون موقعیت رو پیدا کنن و بازی سازی طولیشون رو با دوتا مهاجمشون انجام بدن. خب مثلا خیلی صحنه هایی میبینی که اشلیان که توپو میگیره با وجود اینکه پشتشه میدونه که موقعیت مهاجمشون کجاست و این توپو ارسال میکنه. بعد این بازی نیاز داشتن که لوکاکوی که به خصوص پشت به دروازه پشت به زمین حریف خیلی خوب توپگیری میکنه از این موقعیت استفاده کنه، ولی میدیدیم که این توپا برای لاتارو میرفت و لاتارو هم در واقع کسی مارکش کرده بود که راموس بود و خیلی توپ وسط زمین لو داد. و شما وقتی که تو اون موقعیتی که تیم حریف داره پرست میکنه، یعنی برتری عددی هم به نسبت توی حمله توی زمین شما داره، وقتی توپو وسط زمین خودت لو میدی خیلی خطرناک و این پترن چند بار تکرار شد و رئال هم خیلی از این خوب استفاده میکرد و چند تا موقعیت خیلی خوب داشتن. یه دونه که بنزما با سر انداخت فکر کنم والورده بود نزد که زد بیرون در واقع از تو محوطه، یه چند تا موقعیت خیلی خیلی خوب داشت در واقع رئال سر این توپایی که اینتر لو داد و فضاهایی که اونجا میداد. ولی قضیه که هست یه نکته مهم سر کلا مدل بازی سازی کنته که اینو شاید مثلا نمیدونم کمتر به نظر من بهش اشاره شده، اینکه خیلی اصرار داره که از دفاع بازی سازی رو بکنه و مثلا نقش هندانویش توی بازی سازی ها خیلی به چشم میاد، به خصوص توی این بازی به چشم اومد که سعی میکرد بروزوویچ نزدیک بشه، یعنی عقب بشینه و گزینه پاسش بروزوویچ بود بیشتر و بعد دوتا سنتر بک های چپ و راست، و حتی زمانی که تحت فشار قرار میگیره و بروزوویچ هم مارک شده بود ولی باز با بروزوویچ کار میکرد، ولی باز خوب خودشونو میکشونن کنار. به عنوان نکته منفی نمیگم که این کارو میکردن ها، ولی منظورم اینه که خیلی از اینو خیلی خوب اجرا میکنن، منتها ریسک بالا داره. یعنی شما توپو که لو بدی قشنگ تیم حریف موقعیت حمله داره. یه دونه آماری من میبینم که 10 تا کامبینیشنی که با هم بازی کردن مدافع کل تیم با هم پاسکاری کردن، اولیش دیامروسی و بروزوویچه، بعدیش باستونی هاندانوویچه، بعدیش دیامروسی و هاندانوویچه، دوتا بعدش بروزوویچ هاندانوویچه. یعنی هاندانوویچ گزینه پاس، یعنی در واقع بازی ساز اینتر از عقب زمین بوده یه جورایی. و از اونورم بجز دقیقا این ستا بازی کنی که گفتم، هاندانوویچ بیشترین تعداد پاس رو نسبت به بقیه هافبک ها و مهاجما داشته. ولی خب نکته ای که هست اینه که در واقع اینتر مثل بقیه تیم‌ها 10 تا بازیکن یه دروازه‌بان بازی می‌کنن. اینتر کنتر رفته این فصل کاملا رو پاور پلی با 11 تا بازیکن داره بازی می‌کنه و هاندانویچ هیچ نقشی توی دروازه نداره. حالا فکر کنم که باز این بازی خیلی بهتر بود. باز این بازی چند تا سیو خوب داشت و این بازی بیشترین تعداد شوت به دروازه اینتر تو کل این فصل زده شد. 7 تا شوت زدن. در واقع 7 تا شوت زدن، 3 تاش تو چارچوب بود فکر کنم. نه 7 تا شوت در چارچوب بود که 3 تاش گل شد در واقع. حالا تو بازی آتالانتا راجع به هاندانویچ کم بیشتر صحبت میکنم، ولی کلا میگم یعنی این پترن پاسای اینتره. و یه آمار دیگه هم بود که این نشون میده رئال خیلی خوب کار کرد، این که اینتر تا قبل بازی رئال 66% دقت پاس داشتش توی پاسای پروگرسیو و پاسای رو به جلو، تو بازی با رئال این اومد زیر 50%. و خب این خیلی نکته مهمیه که نشون میداد که رئال قشنگ تونسته بود اون کانال ارتباطی اینتر تو این بازی قطع کنه.
یه ذره می‌خواستم راجع به خط دفاع رئال حرف بزنم. ببین تو این بازی من خیلی دیدم که به واران انتقاد شده بود روی هر دو تا گل. خب واران خیلی خوب عمل نکرد توی حالا هر دو تا صحنه، ولی به نظر خود من هر دو تا گل رو اگه به اندازه کافی میرفتیم عقب نگاه میکردیم، اتفاقی افتاد این بود که کاسمیرو توپو میگرفت، توپو داشت، از جای خودش خارج میشد، میومد جلوتر، توپو لو میداد، و وقتی توپ لو میداد چون جاش خالی بود، راموس مجبور میشد یه نیم خط بیاد جلوتر جای کاسمیرو رو پر کنه.
دقیقاً.
بعد واران توی خط دفاع مجبور شد کار دو نفر رو انجام بده، هم کار خودش رو انجام بده هم کار راموس، هم فضای راموس رو پر کنه هم فضای خودش. و این دقیقاً سر گل دوم خیلی نمود داشت، جایی که توپ اومد راموس اول اومد باز یادم نیست دقیقاً کدوم بازیکن بودن، یه بازیکنی با سر توپو فرستاد واسه پرشیچ که پرشیچ توپو زد، فکر کنم لاتارو بود،
ویدال انداخت برای لاتارو، لاتارو با سر انداخت برای پرشیچ.
آره ببین این دقیقاً بین لاتارو و پرشیچ هی مجبور بود حرکت کنه چون نمیدونست توپ دقیقاً کجا قرار انداخت.
دقیقاً درسته.
و من خیلی به نظرم کاسمیرو خیلی مقصرتر بود روی هر دو تای این گلا، و کلاً به نظرم تا اینجا کاسمیرو فصل خوبی هم نداشته، خیلی هم نمیشه البته بهش ایراد گرفت چون که خب همه بازی‌ها رو بازی کرد فصل پیش با رئال، تقریبا یکی از جز سه تا بازی کنه با دقیقه زیاد بازی رئال بود، و علاوه بر اون بازی تیم ملی هم همه رو اردوها رو میره و همه رو هم مجبور به برزیل.
درسته،
خیلی فشار رو زیاده، جانشینی هم واسه شو ترکیب نیست واقعا توی حالا این بازی آخر هفته جلوی والنسیا دیگه بالاخره مجبور از ترکیب اون بیرون کرونا گرفته بود، والورده به جاش بازی کرد و اونم به نظر من واقعا یه ضرریه واسه تیم که والورده بیاد جای کاسمیرو بازی کنه که دیگه از اون دوندگیش اونقدر تیم نتونه استفاده کنه.
درسته، آره.
خلاصه این به نظر من گلا بیشتر تقصیر کاسمیرو بود تا تقصیر واران، با اینکه واران خیلی دیده شد و گل اول واقعا جینیس، یعنی یه پاس خیلی عالی بود از بارلا، پاسی که داد انداخت واسه لاتارو خیلی خوب بود، پاس پشت پا و دقیقاً هم رفت همون جایی که بعد میرفت، واقعا خیلی پاس خوبی داد.
و دقیقاً همون که اولش هم من گفتم الان اینم که تو میگی نشون میداد دیگه، که در واقع راموس رفت سمت بارلا که جای کاسمیرو رو پر کنه و لاتارو خالی شد دیگه، و واران واقعا نمیتونست اون صحنه کاری کنه.
یه بحث دیگه که راجع به بازیکن خط دفاع رئال، راموس با گلی که توی این بازی زد واسه رئال رسید به 100 تا گل در مجموع واسه رئال،
بی‌نظیر آمار،
گلزن ترین مدافع تاریخ الان فکر کنم.
آخه خیلی هم گل راحتی زد، یعنی اصلا خیلی راحت خودشو جدا کرد از دیفرای، دیفرای هم که خودشو زد به کاسمیرو، اصلا خیلی راحت بلند شد قشنگ، یه حالت احساس راحتی میکنه تو خط دفاعی حریف.
ولی کلا چیزا خیلی عجیبه، یعنی من انتظار داشتم اینتر روز ضرب آزاد گل بخوره، یعنی کلا میانگین قدشون که بالاه و
تو دفاع آره اینجوریه، ولی مثلا کلا به خصوص بازی آخر هفته جلو آتالانتا دوئلای هوایی رو باخته بودن، آمار آتالانتا خیلی بهتر بود.
آره من خیلی عجیب بود.
آره ببین کلا اگه که الان دیفرای واقعا دیفرای بهترین مدافع فصل پیش سری آ شد، الان فوق العاده ضعیفه، حالا باز بازی آتالانتا خوب بود، بعدم که دیامبروسیو هم بگیر نگیر داره، تازه اشکرینیار برگشته، امیدوارم که این فصل هم اشکرینیار جا بیفته هم کنته دست از لجبازی یکم برداره با ازش بیشتر استفاده کنه.
و یه موضوع دیگه که می‌خواستم بگم، این آزاردم دوباره 60 دقیقه بازی کرد، خیلی بازی خوبی داشت، خیلی بازی خوند سایدش در واقع، ولی آقا توی 60 دقیقه 3 بار زدنش، 3 بار به قصد این انکل چی میشه؟
مچ.
آره به قصد مچ پا زدنش و آخرام بروزویچ یه مجبور شد تعویضش کنه، مصدوم نشد البته، ولی واقعا رحم کنیم به این بچه، من حس میکنم داره چیز میشه، هدف میشه توی زمین بازی که اینو بزنن که بره بیرون
دیگه. بازی کنه ما آقا تختی که نیستن نزنن طرفو چون مصدوم بازیه دیگه.
آخه اصلا هر ضربه که به این بازی کن میخوره 160 میلیون یورو سرمایه های باشگاه رئال که به هدر میره،
حالا که ویروس چینی به جونش افتاده. این هم میخواین تقصیر بدین حتی
ویروس چینی. آره آره
آقا ما حرف ریسیستی نزدیم، ما به چیز گفتیم، به چیزی که میگن در سوشال میدیا و
نه دیگه گفت دیگه سینا جون روش ماله نکش.
نه آقا
و نکته آخری که من میخواستم بگم راجع ویدال بود که این من نمیدونم چه کرمی به جونشه، هر وقت قراره با هر تیم جلوی رئال بازی کنه قبلش یه مسابقه میکنه یه کوری میخونه، این دفعه هم گفته بود که وقتی ببریم من هم از صفحه اینتری هم از صفحه بارسا یا خوشحالی میکنم. من نمیدونم واقعا چرا باید اینجوری باشه این بشر. تو اگه نظری
کلا راجع به هر کسی اینجوری میگه، مثل بازی بارسا بایر کلا وقتی میای ضد تیم حریف صحبت میکنه همین بلا سر خودش و تیم میاره، خیلی هم ضعیف بازی کرد.
دقیقاً گل سومم که خوردن که دوتا تعویض برزیلی مون اومدن توی زمین و گل زد تو بچه دوتا تینیجر، دقیقاً بهترین تصویر از گل استاد ویدال داشتن که شوت رودریگو رو قشنگ دیدن که بره توی بهترین جای در بزن.
خیلی زودتر از این حرفا باید خودشو میرسون به اون منطقه که بتونه اون توپو دور کنه. گل سوم اصلا صحبت نکردیم، خیلی تعویضای زیدان خوب بود، دقیقاً دو نقطه‌ای که اینتر داشت آسیب میدید، یعنی سمت چپ و راست دفاعاشو تعویض کرد، دو تا بازیکن با انرژی آورد تو زمین و به خصوص دوباره سر گل دوم که از سمت راست اینتر بود حکیمی داشت بالا بازی میکرد، خیلی راحت پرسو شیکوندن و فرار والوردو، خیلی رودریگو رو تو موقعیت خوبی دید، حتی دیفرای هم خیلی جلو وایساده بود و ویدال هم که اصلا، یعنی توپ از زمین رئال حمله شروع شد تا توپ رسید به رودریگو ویدال هنوز نرسیده بود به محوطه ما.
آره
خیلی هم خوب زد، خیلی خوب زد.
آره پاس وینیسیوس هم خیلی خوب بود، یعنی واقعا خوب بود. خیلی آره. جوری اومد که نشست به پای رودریگو، ولی قشنگ روی چیز بود، قشنگ باز جوری پیش میرفت که معلوم بود یکی از دو تا تیم واقعا میخواد گل بزنه و یکیشون گل میزنه و هر دو تاشون هم به نظرم نزدیک بودن خیلی به اینکه گل بزنن. اینکه رئال اول گل زد واقعا کار مثل سکه بالا انداختم داره من به شخص.
آره
حالا بعد ببینیم بازی بعدیشون دو تا تیم احتمال فکر کنم دارن دوباره جلو هم بازی میکنن دیگه، چمپیونز لیگ اینجوری همشه، بازی آخر میشه بازی اول،
دو هفته دیگه میشه.
آره بعد دارن جلو هم دوباره بعد بازی کنن، این دفعه توی ایتالیا. من نگرانم چون لوکاکو هم فکر کنم تا موقع دیگه برمیگرده، درسته؟
برمیگرده آره، اگه که توی دوباره اردوی تیم ملی بلای سرش نیاد برمیگرده. آره.
و ببینیم که با لوکا کوچیکام کردن توی ایتالیا، خیلی بازی اساسی میشه اونم، اگر رئال ببره اون بازیو میشه گفت که دیگه احتمالاً راه برای سعودی هم باشه.
آره تکلیف جفتشون معلوم میشه تقریبا
اگر رئال ببره. آره آره خیلی دیگه تو راجع به این بازی حرف نداری؟
نه دیگه حرفی نیست که اون یه بازی هم که گفتیم تو گروه که گلادباخ خیلی عجیب 6 تا زد به شاختار تو زمین شاختار، گروه پیچیده تر کرد.
بیا بریم سراغ اینتر آتالانتا، بازی آخر هفته تون که اینم مساوی شد نتونستیم ببرین. گفتی قبل برنامه من گفتی توی 8 بازی اخیر فقط یه برد داشتین، درسته؟
دقیقاً، فقط جلوی جنوا اینتر تونسته ببره و در واقع 10 تا بازی کردیم، 11 تا نه دیگه 10 تا بازی کردیم، 3 تا بردیم، 2 تا بازی اول و یه بازی هم جلوی جنوا. که خب یعنی هر جوری فکر کنی تو نمیتونی بگی که الان مثلا اوضاع یکم بهتر میشه یکم بهتر میشه، چون تو تا نتونی اون روحیه رو به تیمت برگردونی هی با هر بازی تیم با یه فشار و استرسی وارد زمین میشه که ما باید حتما این بازی رو ببریم، حتما این بازی رو ببریم. و همش ببین بحث اینه که تیم داره خوب موقعیت میسازه ولی نه از موقعیتاش اونجوری که باید استفاده میکنه، و از اون بدتر این که داره رو موقعیتای نصف نیمه که میاد رو دروازش گل میخوره. خب قشنگ نشون میده یعنی مشکل کجاست تو این زمینه. و حرف کنته هم اینه که ما رو به پیش رفتیم، رو به پیش رفتیم، رو به پیش رفتیم. الان هنوز سری آ از دست نرفته، 7 بازی رفته، فاصله با صدر جدول هم 5 یا 6 امتیاز، خیلی تیم‌ها نزدیکن. ولی چمپیونز لیگ تقریبا یه بازی دیگه از دست میره. شما دو سه تا بازی دیگه هم اینجوری سری آ رو انجام بدین، این فصل از دست رفته. کلن یه کاری باید بکنه. یعنی ببین قضیه اینه که فصل پیش این تیم بهترین خط دفاع لیگ بوده، بعد از آتالانتا بهترین خط حمله بوده. حالا کنته اومده چیکار داره میکنه؟ کنته میگه که من اولین بازی فصل بعد از اینکه چارس فیورنتینا رو برد تو اون بازی که دفاع فاجعه بود، میاد میگه که من برام مهم نیست که ما چجوری میبریم، من ترجیح میدم 5-4 ببریم تا اینکه بازی 0-0 بشه. یعنی اینکه ذهنیت تیم یه جوریه که اوکیه ما 4 تا بخوریم، مهم اینه 5 تا بزنیم. ولی تو نه، دفاع تو میتونی یه کاری بکنی که استیبل باشه همه بازی‌ها، نه از اونور توانایی اینو داری که توی بازی 5 تا گل بزنی. نگاه کن الان دفاع خوبه، یعنی از لحاظ کلیتش اینکه موقعیت به حریف نمیدن، شوت در چارچوب کم دارن، خیلی اوضاعش خوبه. ولی میانگین 32 ضربه به چارچوب اینتر بوده تو کل فصل، 16 تاش گل شد، 50% شوت‌های در دروازه اینتر گل شده. و سمیر هاندانویچ گفتم اونجا، سمیر هیچ واکنش خوبی که اینتر نجات بده نداره و تیمی توی این صد واقعا نیاز داره به دروازه‌بانی که بتونه این یه سری بازی‌ها رو براش در بیاره. الان این بازی با آتالانتا که نتیجه‌ش هم 1-1 شد، گلی که آتالانتا زد خیلی ساده، این پاس میرسه به مرکز، تیم دفاعش از هم پاشید، فقط یک اشتباه. یعنی اینتر همون یک اشتباهی که انجام میده گل میشه. ببین من نمیگم که همه این توپا رو سمیر میتونسته بگیره ها، ولی یه فرقی شما باید برای تیم ایجاد کنی وقتی دروازه‌بان تاپ یک تیمی هستی که داره برای قهرمانی میجنگه. شاید سمیر چند سال پیش تیمو نجات داده از اینکه فاجعه‌های بدتری اتفاق نیفته، مثلا 10 تا توپ 100% میومده رو دروازه، 8 تاشو جمع میکرده، خیلی به چشم میومده. ولی الان رفلکس نداره، خیلی وقت فقط وای میسه نگاه میکنه. کماکان دروازه‌بان خوبیه ولی نمیتونه برای این تیم تفاوت ایجاد کنه، به خصوص اینکه کاپیتان تیمم هست. یعنی ببین من نمیفهمم ایتالیایی، خب یعنی مثلا الان یه سری ویدیوها میاد که مثلا لیورپول هندرسون داره تو زمین تیمو مدیریت میکنه، اینا میفهمی چی؟ من ایتالیایی نمیفهمم بفهمم که داره آیا کاری میکنه یا نه، ولی چیزی که از ظاهرش معلومه، چیزی که تو رسانه ها میبینیم، چیزی که اینتنسیتی بازیکن ها رو میبینیم، به نظر من بازوبند مثلا با دست لوکاکو باشه، یا مثلا از لحاظ اینکه تیمو داره تهیج میکنه به یه بازی. تو وقتی خودت خونسایی، تو وقتی که خودت توی دروازه اون واکنشی که باید نداری، یعنی به اون دفاعت این اطمینان نمیدی، خیلی تاثیر منفی از لحاظ ذهنی میذاره رو کل تیم. میگم مشکل اینتر این نیست، این یکی از مشکلاته، یعنی کنته مشکلش این نیست، ولی قضیه اینه که حالا بازی با آتالانتا از لحاظ بالانس تیم خیلی خوب بودیم. یعنی نیمه اول واقعا موقعیت به حریف ندادن، ببخشید اشکرینیار برگشته بود و اون ستایی که من مد نظرمه، یعنی اشکرینیار، دیفرای و باستونی، ستای وسط دفاع رو تشکیل میدادن، خیلی خوب بودن، واقعا موقعیت به حریف ندادن. بعد اصلا نیازی به اون کاری که بازی با رئال میکردن که بیشتر با هاندانویچ داشته باشن نداشتن و بیشتر خودشون تعریزی حمله رو میکردن. ولی مثلا خب وقتی که تو بازیه که کولاروف می اومده چپ وای میساده، خب اون سنتر بکت اوکی باشه اوورلپ میکنه با مهاجم حریف، ولی کار دفاعش وقت درست انجام نمیده، تو هر چقدرم اون وظیفه هجومیشو انجام بده که تازه تیمتون انقدر کلینیکال نیست که از اون همه موقعیت استفاده کنه، به وضعیتی که الان داریم دوچار میشیم. الان سومین تو لیگ سومین ایکس جی بالا رو داریم، ولی اونقدی که باید گل میزدیم هنوز نظر من نزدیم. ببین الان مثلا جولی گلادباخ ایکس جی ما بالای 3 بوده، 2 تا زدیم. جلو پارما بالای 3 بوده، 2 تا زدیم. جلوی رئال حالا جلو رئال یه مقدار فرق داشت، کلا دو تا تیم ایکس جی هاشون پایین بود، زیر 1 بود، ولی بازی 3-2 به نفع رئال شد. بعد در نتیجه اصلا اون چیزی که با باید اتفاق بیفته توی تیم اتفاق نمیفته. همین بازیش بعد از اینکه تیم یکیت شد که سانتر خیلی خوب ویدال اشلیانگ بود و یه هد خوب از لاوتارو که تازه لاوتارو مصدوم بوده به نظر من خیلی خیلی خوب بازی کرد و سانچز هم که هنوز رو فرم نیومده جاش داری لوکاکو بازی میکرد باز بازی بعدی نداشت. ولی تیم باید بعد از یکیش بازی رو تموم کنی. ولی یه تک به تک داشت ویدال نزد و ضربه بعدش هم تک با دروازه تقریبا خالی بود بارلا نزد و بارلایی که داره در واقع شماره 10 تقریبا بازی میکنه جایی که اریکسن نمیتونه توی تیم کنته خوب کار کنه و انقدر داره بارلا خوب بازی میکنه خوب میدوه همه کار توی زمین میکنه واقعا اون بازیکن اونجا هم نیاز داره کلینیکال باشه که یه سری موقعیتایی که دستش میاد استفاده کنه.
من برام جالبه که کنته خیلی تحت فشار یا شاید هم هست خیلی تحت فشار نیست انگار
نیست.
برای جای نیمکتش تعجبه که الگری هم خالیه و من انتظارشم تا الان توی رسانه بیشتر دربارش حرف زده بشه.
اونقدی که از سمت تماشاگر هستم سمت باشگاه نیست. ببین چند تا دلیل داره. یکی این که یه دیدار معروفی داشتن توی یکی از اون ویلاها بعد تموم شدن لیگ که همشون با هم نشستن صحبت کردن. من حس میکنم یه اطمینان خیالی میخواسته و اون بهش داده شده و توی مصاحبه جانگ هیچ مصاحبه‌ای نداشته این اخیرا، ولی ماروتا هر وقت مصاحبه کرده گفته که ما مشکلمون اینه که مثلا زیاد گل میخوریم، تیم تو مسیر درستیه و همه اینا درجه فشاری روش نمیاد. ولی خب اینم توجه کن که 12 میلیون حقوقشه، یعنی نمیتونم به این راحتی کنارش بذارم. خیلی من تو این کامیونیتی های اینتر میبینم که هی میگن اینو کنار بذارن یکی دیگه رو بیارن. واقعا 12 میلیون پول کمی نیست. اینتری که نیاز داشته که از گودین صرف نظر کنه که ویدالو بیاره نمیتونه 12 میلیون بپردازه. تازه تو حساب کن ما هنوز پول اسپالتی رو داریم میدیم،
ولی امسال فکر کنم اسپالتی سال آخرشه،
سال آخرشه، یعنی تو نمیتونی الان این دو تا رو اخراج کنی چیز کنی. ببین اسپالتی الان پیشنهاد از فیورنتینا داشته، میگن پیشنهاد داشته که جای یاکینی بیاد، ولی اسپالتی گفته که من نمیخوام، من دارم پولم از اینتر میگیرم، حاضرم نیستم کوتا بیام و یعنی خیالش راحته، ولی اونم در نتیجه نمیتونی تو پکیجی بهش بدی که راضی بشه. چیزی حدود 12 یعنی در واقع با 12 تا کنته داری 14 15 تا پول مربی میدی این فصل. و من نمیگم باید عوض شه ها، ولی میگم آره چیزی در ظاهرم به نظر نمیرسه که فشار داره روش میاد. و کنته هم خیلی بعضی وقتا تو مصاحبهاش یه واکنش های عجیبی نشون میده، مثلا نسبت به نقل و انتقالا در مورد گودین که ازش میپرسن، خب آقا گودین رو فدای این کردن که ویدالو برای تو بیارن، باز تو برای چی برمیگردی میگی که برین از مدیریت بپرسیم ما چرا گودین رو فروختیم؟ یه مقدارش اینا واضح نیست. بعد یه مسئله هست، این مثلا اصلا منو خیلی خرد میکنه، مسئله کریستیان اریکسنه. من خیلی اریکسن رو دوست دارم، همه هوادارا دوست دارم بازی کنه، فیت نمیشه تو این ترکیب. یعنی شاید مثلا 3 سال پیش تو ترکیب پوچتینو تو تاتنهام وظایفی که الان کنته ازش میخواست داشته خیلی خوب انجام میداده، تو پرس و توی اینکه همه جای زمین بازی کنه، الان اون کارو نمیکنه. ولی خب خبرنگارم هی هر بازی از کنته راجع به این سوال میکنن. آ واضحه شرایط چه جوری به نظر من. کنته این بازیکنو نخواسته و یعنی نخواسته منظورم این نیست که اون موقع نخواسته بخرنش، من به اون قبول ندارم. منظورم اینه که الان دیگه حال نمیکنه باشه که اون بازی بکنه. کلا 11 تا بازی فیکس بازی کرده. و بعیدم نمیدونم که مثلا توی بین دو نیم فصل میدنش بره یا نه، چون توی دو نیم فصل بین دو نیم فصل بعیده با اون مبلغی که دلشون میخواد چیزی گیرشون بیاد. حالا اونم هست آخر فصل. مثلا این بازی الان 5 تا تعویض داشت، یکیش اریکسن نبود، در حالی که شاید مثلا اگه اریکسن توی فرم خوب بود میتونست توی این بازی خیلی کمک کنه که بازی رو کنترل کنن این بلا سرشون نیاد.
بعدا خواستن اریکسن اگه بخواد بازی کنه بعد جای بارلا بازی کنه دیگه، درسته؟
دقیقاً. مگه اینکه بارلا رو بیاره عقب‌تر، ولی خب بارلا الان داره خوب بازی میکنه، چه نیازیه به اینکه بازی کنه. بعد از اونورم یه چیزی که هست، اینتر سنسی هم داره که مصدومه. مثلا اگه تو حساب کن اگه سنسی هم تازه آماده باشه، اصلا واقعا اریکسن دیگه گزینه ای نمیشه برای کنته. حالا یه چیز جالب در مورد سنسی که مصدومه، کنته خیلی قاطی بود دیروز، نمیدونم چرا برگشت گفت که دیروز بود یا پریروز قبل بازی که گفت که سنسی و راجب سنسی پرسیدن، گفت همش مصدومه، گفت از من نپرسین راجبش، هر وقت من میخوامش مصدومه. من نمیدونم که داشت به بازیکن انتقاد میکرد یا به کادر پزشکی انتقاد میکرد. یه چیز بامزه بگم، یه سالی امیر قلعه‌نویی مربی استقلال بود، بعد این مهدی کریمیان از سپاهان آورده بود، وسط فصل مصدوم شد تا آخر فصل، بعد اول فصل هم میخواست شروع کنه چیز نبود، دقیقاً یه جوابی مثل کنته داد خیلی بدتر، گفتش که آقای کریمیان یه مصدومیتی داره که حتی من روم نمیشه بگم چیه مصدومیتش و خودش بپرسین چرا خوب نمیشه. یعنی بازیکنو شست گذاشت کنار.
چی بود الان مصدومیت؟
نمیدونم، معلوم نشد. نگفت من تا حالا هم چیزی نشیدم برای فوتبالیست پیش بیاد رومم نمیشه بگم، خودش بپرسین. نگفت رومم نمیشه، گفت نمیتونم تو کنفرانس بگم. حالا خلاصه صحبت کنته هم یکم مشابه اون بود، گفت که این برای چی همش مصدومه، چرا به من نمیدنش و اینا. خلاصه این بود وضعیت.
خیلی خب سینا بیا بریم یه ذره جبهه سیمیلان حرف بزنیم.
یه چیزی قبلش ببخشید وسط حرفت، آتالانتا هم یه چند تا نکته بگم راجبش، حالا اونو بعدن توی سری برنامه با زهر بیشتر صحبت میکنیم. آتالانتا هم یه 5-0 که جلو لیورپول با خیلی شکست سنگینی بود توی خونه، و خب نگاه کن الان اینتر مثلا میاد جلو آتالانتا بازی میکنه که اونم فرم خوبی نداشته و باز بازی 1-1 میشه، ولی آتالانتا هم باز چند تا بازیکنشو نداره، مثلا زمانی که این کاستانیه رو دادن رفته لستر و رابین گوسن اگه اشتباه نکنم اسم بازیکن، اون یکی فول بکشون، دو تا رو نداره، ایلیچیچ هنوز آماده نیست، در نتیجه اونا هم خیلی فرم خوبی رو ندارن با اینکه فصل خوب شروع کردن برعکس همه فصلاشون، ولی الان بازی چند تا بازیه که متزلزلن. ولی نکته خوب براشون این بود که میرانچوک این بازی که از اسکا فصل پیش خریده بودنش دبیوش اولین بازیشو انجام داد که تا اومد تو زمین گل زد. این سم لمرس هم که خریدن اونم وارد بازی شد با میرانچوک و در واقع موریل که ستای جلوشون رو در واقع عوض کردن، خیلی تونستن کمک کنن بهشون. تازه آخر بازی دقیقه آخر فکر کنم یه خطای مشکوک به پنالتی هم شد روی همین سم لمرس اگه اشتباه نکنم، که اگه که اونو میگرفت که کار اینتر دیگه واقعا تموم بود، 2-1 میشد، بازی خیلی خطرناک میشد. خلاصه فصل سنگینیه، خیلی آتالانتا رو میگفتن خیلی راحت این فصل قهرمان میشه، در حالی که خود گاسپرینی میگفتش ما اصلا امکان نداره که، یعنی خیلی راحت میگفت ما اصلا تیمی نیستیم که بخوایم با اون شرایط بجنگیم. چیزی که حتی پیولی هم داره میگه که من الان نمیتونم بگم ما مدعی اسکودتو ایم، یعنی الان واقعا شرایط ایتالیا اینجوریه که هنوز هیچکی، با اینکه میلان رو فرم خوبه، ولی هنوز هیچکی نمیتونه ادعا کنه مدعی اصلی قهرمانی اسکودتو.
و از همینجا بریم سراغ میلان. دو تا بازی کردن این هفته جلوی الاس رو نالیل، بعد مدت ها باختن، اول لاسه در هفته جلوی لیل 3-0 باختن. میلان چطوره به نظر؟
میلان 24 تا بازی بود نباخته بود دیگه در مجموع اگه اشتباه نکنم، و توی سری ها هم که کماکان از بعد از شروع دوباره بازی یا بعد از لاکداون نباخته. این ببین چیزی نیست که میلان اینجوری نبوده که بگیم که قرار نیست همه بازیاشو ببره، و خود مالدینی هم گفته بود ما توقع داریم چند تا بازیو ببازیم، و یعنی بالاخره یه شاید به قول یه سری باید بالاخره مثلا دیر یا زود این اتفاق میافتاد براش، ولی حتی همین که بازی هلاس ورونای که دیشب 2-0 جلو افتادن و تونستن 2-2 کنن خیلی نکته مثبتی بود براشون که در واقع به این راحتی‌ها به باز نیست. بازی با لیل شرایط بازی کلا جوری پیش رفت که چون بالاخره به یه سری از بازیکناشون هم استراحت داده بودن، و مثلا مرکز زمین تونالی داشته بناصر بازی میکرد، بعد براهیم دیاز و کرونیچ و کاستیخو ستای پشت زلاتان بودن در حالی که ستای اصلیشون نیستن. کلن تیم خیلی فرش نبود اون بازی، و از لاتان هم وسط های بازی خسته شد، و یه اتفاقی هم که افتاد وقتی تعویزش کردن دستشو به یه حالت این که مثلا ذهنی ایراد داره تکون داد دور سرش، که حالا خیلی برداشت کردن مثلا به پیولی داره انتقاد میکنه، ولی خودش گفت منظور این بود که ما از لحاظ ذهنی و سایکالوجیکال تیممون این بازی ایراد داشته و تموم این بازی. دوناروما هم یه اشتباه منجر به گل داشت. لیل هم تیم ضعیفی نیست، یعنی فکر نکن تیم ضعیفیه، لیل الان دوم جدول فرانسه است. تا دیروز که توی لیگشون نباخته بودن لیل تنها تیمی بود که توی اروپا نباخته بود، یعنی در واقع میلان و لیل بودن که لیل میلان رو برد، ولی خودشون هم دیروز باختن، و بازیکن ترکشون یوسف یازیچی 3 تا گل زد، هتریک کرد. رناتو سانچز خیلی خوب شده توی ترکیبشون، دوباره برگشته تو اون فرم، یعنی حالا خیلی اتفاق عجیبی برای میلان نبود، درسته که حالا نمیخواستن اون روندشون شکسته شه، ولی فاجعه نبود در واقع. تا بعد رسیدیم به بازی ورونا. 20 دقیقه اول خیلی بد بودن، 20 دقیقه اول که ورونا گل زد، و دوتا گلی هم که ورونا زد، یه گل اولشون که در واقع گل دومشون که خود کالابریا زد، گل به خودی شد، یه دیفلکت شد، توپ رفت تو گل، و گل دیگه‌شون هم که باراک زد جفتش روی ضربه ایستگاهی و شروع مجدد بود. میلان روی ضربه ایستگاهی خیلی مشکل داره، جلوی روم هم که 3-3 شد بازی، هر سه تا گلشون رو شروع مجدد خوردن، و این یه مشکل خیلی بزرگه براشون. اما کلا یه چیزی دیگه هم که بود، رومانیولی هم این بازی مصدوم شد، گابیا جاش بازی کرد، که حالا طرفدار میلان شاید نظر مثبت‌تری نمیدونم راجع به الان گابیا دارن، چون رومانیولی از وقتی که برگشته خیلی بد بوده، و واقعا کیاره که داره جمع میکنه، کیار فوق‌العاده بوده این فصل، یعنی کیار و زلاتانن که دارن این تیمو از لحاظ روحی میچرخونن، خیلی خوب بوده. حالا رومانیولی مثلا که مسئولیتش دوباره جدیه، باید ببینیم تو این دو هفته برمیگرده یا نه. ولی یه نکته دیگه اینه که بازیکن‌ها خیلی خوب تو ترکیب جا افتادن، و پیولی چیزی که میگه که من موافق ساده بازی کردنم، و این ساده بازی کردن رو میبینی که چقدر بازیکن‌هاشون اینو خوب میفهمن. به ناصر خوبه، کسیه خیلی خوبه، چالهانوغلو بیشتر این پاس کلیدی رو داشته تا الان تو سری آ، و همه اینا کمک داره میکنه اون جلو به همراه زلاتان که این نتیجه خیلی خوب بگیره. من توقع نداشتم اینجا باشن راستش بخوای، تا حالا با هم صحبت می‌کردیم بهت میگفتم که شاید این یه فرم باشه، ولی فعلا که صدرنشینن از اول فصل و میگم مثلا اینتر کنته داره یه چیزی عجیبی رو میخواد از بازیکن‌ها که بازیکن‌ها، یعنی نمیگم عجیب غریبه ها، عملیه، ولی بازیکن‌ها اون کششو ندارن. ولی خب مثلا پیولی داره بر اساس سطح بازیکن‌ها و سطح تیم این تیمو پله پله رشد میده و ازشون درخواست، یعنی ازشون انتظار درستی رو انگار داره. ولی تازه یه نکته جالبی که زلاتان این بازی یه پنالتی هم نزد، خیلی بد زد، خیلی بد زد. بعد سومین پنالتی بود که این فصل از دست داد که دیگه بعد بازی بهش گفتن، گفتش که خودش گفت، گفت من دیگه میدم به کسیه بزنه از بازی بعد.
آره من واقعا تعجب کردم مثلا از زلاتان، انتظار نداشتم که، خیلی عجیب بود. یعنی من در واقع دیدم تو توییتر دیدم، بعد فکر کردم که مثلا شوخی دارن میکنن ملت چرت و پرت. الان دقیقا رفتم باز کردم ببینم که واقعا این بود یا نبود، واقعا این حرف زده یا نه که بیام اینجا در باش حرف بزنیم. خیلی عجیبه،
خیلی بد زلاتان. و آره دیگه، یعنی دیگه بیخیال شد. حتی ایسکایی هم آخه همه رو داره میزنه و اصلا ایسکایی خوب نمیزنه واقعا. ولی خب ببین الان 39 سالشه، یه دونم تیرک زد قبل اینکه به پنالتی برسن، ولی گل دو، یعنی گل آخر، تازه یه دونه گلم مردود اعلام شد که در واقع همون دقیقه 90 بود که بلند شد پاس بده، توپ خورد به دستش، کالابریا زد، با وار مردود اعلام کردن. ولی رو گل دقیقه آخری که زد کار خیلی خوب ربیچ بود، سانت کرد توپو تو محوطه استوب میکنه، برمیگرده میزنه، دروازه‌بان میگیره. خب بعد یعنی هر توپی میاد تو محوطه این صاحبش میشه، توپ میره کنار و فکر کنم برایم دیاز بود، برایم دیاز میکشه، باز بلند میشه سر رو میزنه. یعنی ادامه کار رو کماکان میگیره، 39 سالشه، دقیقه 96 داره این کار رو میکنه و فوق‌العاده است به نظر من تو این سن داره کاری که توی میلان میکنه. ببین الان مثلا همون حرف اشرف شد توی بازی با رئال، اشرف اون پاسو که داد از بازی بیشتر محو شد چون نمیتونست ذهنشو برگردونه که من اشتباه کردم. خب ببین نمیگم من توقع دارم اشرف مثل زلاتان 39 ساله بازی کنه، ولی اینجا تفاوتو میتونی حس کنی از لحاظ ذهنی بازیکن چقدر متفاوته. پنالتی تو خراب کردی، یه گل تو مردود اعلام کردن، دقیقه 90 برمیگردی میزنی، دروازه‌بان توپتو سیف میکنه، ولی کماکان ادامه میدی و اون گل رو میزنی. دیگه فوق‌العاده است. الان تو 5 تا بازی کرده سری آ، این فصل 8 تا گل زده، 7 تا بازی متوالی تو سری آ هم هست گل زده.
من یه مقدار نگرانی که دارم اینه که این که اینقدر زلاتان داره الان میدرخشه تو اروپا، خیلی واسه فوتبال اروپا نشونه خوبی نیست، چون که این تو MLS هم همینجوری بود. الان من نمیدونم تفاوت MLS با فوتبال اروپا رو ما چه جوری باید نشون بدیم، ولی
آره اینم نکته مهمیه. بعد تازه تو حساب کن که این رفت چند سال از میلان و تا قبل از اینکه خودش بیاد بهترین گلزن دهه دوم قرن 21شون کماکان زلاتان بود.
دهه یعنی... دوم قرن 21، یعنی
2010 تا 2020، دهه دوم. یعنی این که کماکان هیچ کی نیومده بود مثل این باشه. حالا دیگه تیمو داره الان با خودش میکشه. حالا زیاد راجع به این موضوع حرف میزنیم و میگیم هی، ولی واقعا تاثیرش خیلی واضحه توی تیم. در صورت میلان الان شرایطش از لحاظ کلی خوبه، ولی باید ببینیم که تو طول فصل، یعنی کماکان که پیش میره، مثلا تیم خیلی درگیر مسئولیت جدی نشده هنوز و اینکه پایین ترین اوریج سنی رو دارن، یعنی اونقدر که مثلا میگن که شاید عمق ترکیب رو ندارن، در حالی که بازیکناشون خیلی بازیکنایی که از نیمکت میان خیلی دارن به تیم کمک میکنن. باید دید که ببینیم این فرمشون میتونن حفظ کنن یا نه تو لیگ اروپا، یا به نظر نمیرسه که بخوام وابدن تو لیگ اروپا، میخوان اونم جدی ادامه بدن. در نتیجه کماکان شاید اون بالاها بمونن، گرچه که هدفشون کماکان که پیولی گفته و خیلی از مقاماتشون هم گفتن اینه که سهمیه چمپیونز لیگ بگیرن. یعنی سهمیه چمپیونز لیگ رو اگه بگیرن کاملا هدفی که داشتن رسیده. حالا اسکودتو اگه بشه که دیگه شاهکار، ولی خیلی زوده، خیلی زوده برای اسکودتو حرف زدن.
و فکر می‌کنم که اگر که مثلا برسن به ژانویه و تا اون موقع هنوز تو کورس باشن و خوب بازی کرده بده باشن، یه بودجه ای میذارن که دوباره بازیکن بگیرن واسه نیم فصل دوم. یعنی شاید خیلی تیمایی مثلا احتمالاً مثلا اینتر و یوونتوس شاید این کار نکنن، ولی
نه.
میلان احتمالاً این کار میکنه. خب دلیلش اینه که اون میزان پولی که لازمه که ترکیب میلانو بهبود ببخشه اونقدر زیاد نیست.
دقیقاً، و اگه که دقیقاً به قول تو فرمشون خوب باشه که یه جورایی اطمینان داشته باشه از اینکه سی ال او میبرن سال دیگه و اون بودجه براشون سال بعد فراهم میشه، شاید این ریسکو بکنن. نکته مهمیه، چون که مثلا اگه که ببین من هنوز به نظرم فصل اینتر از دست نرفته. اینتر من هنوز امید دارم که این تیم به فرمش برگرده، اون چیزی که میخواد از بازیکن‌ها بتونه پیاده کنن و از، ولی خب مثلا هر وقت این اتفاق بیفته شما یه بخش بزرگی از فصل رو از دست دادی که میلان این بخشو داره خیلی خوب کار میکنه. خود اینتر فصل پیش 6 تا بازی اولو برده بود دیو وسط فصل واداد. یعنی احتمال برای میلان وجود داره، ولی این موقعی که رو فورمنو دارن خوب نتیجه میگیرن. یا مثلا آتالانتا همیشه همینه، تا ژانویه خیلی خوب نیست، از ژانویه به بعد دوباره برمیگرده روی فرم. تازه یه سری بازیکناشون برگردن، شاید شرایطشون بهتر بشه، نمیدونم. مثلا الان تو دفاعشون مثلا کریستیانو رومرو بازی با اینتر خیلی خوب بود، اینا همه بهتر و بهتر بشن، شرایط آتالانتا هم به مرور شاید خوب بشه. ولی خب میلان از این موقعیتی که بقیه تیم‌ها اونقدر تاپ نیستن داره استفاده می‌کنه، گرچه رقیبایی که داره مثلا ناپولی اونها هم اوضاع خوبی دارن. ولی میگم دیگه داره از موقعیتش خوب استفاده میکنه، حالا باید ببینیم که به قول تو اگه بتونه تیمش هم باز دوباره توی ژانویه بهتر بکنه، شاید که خیالشون از چمپیونز لیگ راحت بشه. یه چیز بامزه یادم رفت بگم سر پنالتی، این سیلوستری دروازه‌بان ورونا خیلی همین بازی خوب بود. میلان چون 35 تا شوت داشت این بازی، فکر کنم چیزی بوده 9 تا 10 تاش هم تو چارچوب بود، یا آمار خیلی فوق‌العاده‌ای بود. و سیلوستری قبل پنالتی زلاتان گفت که به من برگشته گفته که فکر کنم پنالتی آخرتو نزدی نه؟ زلاتان گفت خب راستم گفته دیگه، نزده بودم دیگه. اصلا یه فروتنی عجیبی داشت بعد مصاحبهش دیشب، گفت راست گفت، منم اینو از دست دادم. خیلی عجیب بود ازش. خلاصه
های بودش شاید،
وعید نیست. ببین یه دونه الان ایکس جی که اینفوگول همیشه یه دونه فیرنس ریتینگ میده روی ایکس جی ها که چقدر واقعی بوده نتیجه بازی بر اساس ایکس جی، بازی میلان ورونا کمترین ایندکس رو داشته، به خاطر اینکه ایکس جی میلان 4 بوده، از 35 شوت بازی 2-2 شد. یعنی واقعا حقشون بود بازی رو ببرن، ولی از موقعیتاشون خوب استفاده نکردن. دروازه‌بان ورونا هم خیلی خوب بود.
خب اگه موافقی بریم یه سرم راجبه بازی یووه لاتزیو حرف بزنیم که 1-1 مساوی شد.
آره بازی یووه لاتزیو هم بازی حساسی بود که توی المپیکو برگزار شد. خب لاتزیو همونجوری که گفتیم 3 تا بازیکنشو نداشت و لحظه آخر هم از سرکیب خارج شدن، جای ایموبیله از وداد موریکی که بازیکن جدیدشون استفاده کرد که خوبم نبود خیلی. از اونور یوونتوس رونالدو رو دوباره از اول تو فیکس داشت تو ترکیبش و فرابوتار هم دوباره بازی داده بود توی سمت چپشون. نیمه اول یوونتوس خیلی خوب بود، یعنی ببین کلا تنوع تاکتیکشون تو ایجاد موقعیت خیلی بهتر از قبل شده بود، ولی کماکان اون کانتر پرسینگی که پیرلو همیشه راجبش صحبت میکنه، وقتی که توپو از دست میدن سریع اون بازپسگیری توپو تو زمین حریفو داشته باشن، به اون نحوی که شاید مد نظرشه و شاید بتونیم بگیم که به بهترین حالت انجام نمیدن. ولی به نظر من موراتا هم به نسبت خوب بود، خوب بازی سازی میکرد برای رونالدو، ولی کوادرادو چقدر خوبه، خیلی به نظر من خوب بازی میکنه براشون، یه اسیست خیلی خوب هم برای رونالدو داشت. رابیو هم خیلی خوب بود، رابیو هم خیلی خوب بازی کرد، ولی باز که اماکان یه سری بازیکن نداره دیگه، الان هنوز کیلینی و دلیخت بر نگشتن. بعد رونالدو هم یه تیرک هم زد، ولی نیمه دوم باز از ناحیه مچ پاش مصدوم شد، رفت بیرون که فکر کنم دیبالا جاش اومد اگه اشتباه نکنم. آره دیگه همزمان دیبالا و وستون مکنی اومدن جای کولوسفسکی و رونالدو، که دیبالا هم روز خوبی رو نداشت، خیلی ها سرزنشش میکردن بابت اینکه نتونسته بود اون جلو خوب کار کنه که تیم بازی رو ببنده، که در نهایت هم باعث شد دقیقه 94 لاتزیو گل مساوی رو توسط کایسدو بزنه که توی توییترمون هم گذاشتیم بهترین آمار رو داشته به عنوان یار تعویضی که وارد زمین میشه بعد از دقیقه 85 گل زده. نزدیک فکر کنم این فصل 3 تا، تو کل این دو تا فصل هم فکر کنم بالای 6 تا گل داشته که دقیقه آخر زده. خیلی ناجی سیمون اینزاگی بوده تا حالا. خیلی صحنه گلم جالب بود که این فکر کنم ماروسیچ بود، میخواست که ماروسیچ بود یا لاتزاری بود یادم نیست، اومد اوت بندازه که اینزاگی اومد میخواست به عقب اوت بندازه، اینزاگی هولش داد که رو به جلو اوت بنداز، توپ انداخت برای یواخین کوریا، 3 تا بازیکن یوونتوس رو دریبل زد و توپو خیلی خوب رسوند به کایسدو، اونم با یه چرخش گل زد. خیلی امتیاز مهمی برای لاتزیو بود که اول فصل ضعیف شروع کرد ولی الان نمیبازه حداقل. چارسم تورینو بازی قبل برده و تو اروپا هم برده فوق‌العاده جوری دورتموند داشته، بعدم دوتا مساوی گرفت و کماکان امیداشون باشه، با اینکه ترکیبشون واقعا نسبت به بقیه تیما قابل مقایسه نیست، ولی اون فرمشون انگار دارن دوباره به دست میارن. خلاصه ناامید کننده بود یه مقداری نتیجه برای یوونتوس، ولی بازی سختی بود در هر صورت. کماکان فکر میکنم که یوونتوس میتونه بهتر و بهتر بشه وقتی بازیکناش بیشتر با هم مچ بشن، اون کسایی که نبودن دوباره به تیم برگردن.
و خب ببین یه نکته هم که اصلا که جدول خیلی نزدیکه دیگه، هنوز الان
خیلی
میلان با 17 امتیاز صدره، ولی مثلا لاتزیو خب نهم جدوله ولی 11 امتیاز داره، یعنی کلا 6 امتیاز اختلاف هست بین تیم اول تا تیم نهم جدول و همه مدعیام توی همین بازن دیگه، یعنی الان حالا ساسولو 15 امتیازیه، اونم خیلی مدعی نمیشه بهش گفت. ناپولی 14 امتیازیه، روم 14 امتیازیه، یوونتوس 13 امتیازیه، آتالانتا 13 امتیازیه، اینتر 12 امتیاز داره. خیلی همه چی نزدیکه. کلا هم تو اروپا این فصل همینجوره دیگه. شاید یعنی هم بوندسلیگا هم همینطوره، لیگ برتر هم همینطوره. کلا لیگا خیلی نزدیکن و تیمای بزرگ هم خیلی نه امتیاز از دست میده.
آره دقیقاً دیگه، در نتیجه هیچ تیمی نمیتونه تموم شده بدون فصل از اون، از همین الان خیلی فشار بازی بالا. و خیلی هم مثلا الان یه چیزی میخونم تو پریمیر لیگ، حالا احتمالاً راجعش اشاره میکنین یا کردین، که هر تیمی حداقل یه بازی رو ستا خورده. بعد خب الان یعنی خیلی قضیه رو غیر قابل پیش بینی میکنه دیگه این قضیه. الان تو ایتالیا هم همینه، یعنی به جز میلان و روم که تو طول روم هم تو طول بازی نباخته دیگه، بقیه تیمای باخت رو دادن و یه فرم بعد رو در یک سری بازی تجربه کردن. حالا ساسولو هم گفتی مدعی نیست، باز ساسولو رو راجبش پیش بینی میشد که جزو تیمایی باشه که بتونه سهمیه لیگ اروپا بگیره. ساسولو دیزربی رو حتما یه برنامه دیگه راجبش، این بازی که حالا این هفته که اینتر و میلان رو بررسی کردیم یه هفته هم راجب اونا صحبت میکنیم. اونا هم تیمی هن که خیلی از لحاظ مالکیت تیم قوی هن و بیلداپ خیلی خوبی دارن، از لحاظ تعداد پاس ممتد به همدیگه یه رکوردی فکر کنم بین تیمای اروپایی داشتن، خیلی بالا. الان گفتی لاتزیو 11 نهمه، درسته؟ یعنی 9 تا تیم بالای جدول هنوز شانس دارن که توی اون سهمی های بالایی باشن.
کلن فصل جالبی، امیدوارم فقط تعطیل نشه دوباره مثل فصل پیش.
آره
و به نظرم هم میاد که نشه، چون که با اینکه اینا رفتن روی موج دومشون هیچ کدوم لیگ بازی رو تعطیل نکردن.
آره
به نظرم میاد که تصمیم دارن که حتما روالاتشون رو ادامه بده.
آره درسته، مگه آره یعنی واقعا خداییش این اینترنشنال بریک ها که تموم بشه، شاید ریتم که برگرده باز دوباره یکم فرما عوض شه، چون الان هی یه سری بریک خورده، بعد تیم‌ها پیش‌فصل نداشتن رسما، به خصوص تیمایی که مربی جدید آوردن یا بازیکناشون خیلی عوض شدن، خیلی رو کیفیتشون تاثیر گذاشته.
بعد واقعا چیزا مثلا یعنی این بازیکنا که کرونا میگیرن، خب حالا میشه مثلا مصونیت بهش نگاه کرد، خب خدایش هم همینه، ولی به مثلا رئال دو تا بازیکنش کرونا گرفتن، هازارد و کاسمیرو. خب چیز نیست دیگه، فیر نیست، نمیدونم. یه چیز بیرونیه انگار، مثل مصدومیت واقعا، مثل اینکه قول سرما خورده نمیتونسته بازی کنه. ولی
نه، حس میکنی که مثلا آره ای که
حس متفاوتی داره.
آره
بیا یه ذره راجع به روم جنوا حرف بزنیم، که روم هم 3-1 برد و روم هم الان وضعیت خوبی داره،
برعکس این که همه میگفتن که روم ترانسفر مارکت خوبی نداشته، که واقعا هم نسبت به بقیه تیم‌ها شاید نداشت، ولی واقعا به نظرم دور از انتظار بوده. ناکو اینا بازی اولشون رو در واقع 3-0 بازی اولشون با ورونا 0-0 شد، به خاطر استفاده از اون دیاوارا 3-0 اعلام شد. ولی در واقع نباختن تا حالا دیگه، یعنی اون تنها باختشون بوده و تنها تیم اروپایی ان که تو زمین بازی نباختن تا حالا، که خب خیلی آمار خوبیه. دیروز هم 3-1 تونستن جنوا رو ببرن. حالا جنوا امسال واقعا با اینکه کلی خرید خوب داشته، ولی اونا واقعا کرونا بد گریبانشون رو گرفت، دو هفته نزدیک 14-15 تا بازیکن نداشتن، اصلا کلا تیم از فرم افتاده، تو خونه همش هم میبازن، فقط با سمطوریا یکی کرده، هم از اینتر باختن هم از روم. ولی روم دیروز با این که نشون داد، با این که ادینژکو هم کرونا گرفته بود که نبود، ولی نشون داد که بدون ژکو هم میتونه ببره. برخا مایورال جاش بازی که خیلی خوب نبود، ولی میخیتاریان فوق‌العاده بود، هتریک کرد، هم هد زد، هم دوتا شوت خیلی خوب زد، یه دونه تیرک زد، خیلی خوب بازی کرد، واقعا درخشان بود بازیش. و اون یعنی وینگراشون خیلی فرم خوبی دارن، هم خودش هست، هم پدرو هست، هم این کارلس پرز اگه اشتباه نکنم اسمش دیگه، که از بارسلونا اومد فصل پیش، اونم خیلی خوبه، جوردن ورتو، پلگرینی هم که اون مرکز هستن خیلی خوبه. بعد ایبانس چقدر توی دفاعشون خوبه، دیروز خیلی خوب بود توی خط دفاعشون، دور از انتظار بوده به نظر من عمل کرده روم. نمیگم که یعنی مثلا توقع داشتن وسط جدول باشن، ولی این که الان این فرمو داشته باشن دور از انتظار بوده. اگه به ایکس جی های کل تیم نگاه کنیم، روم بهترین ایکس جی رو داشته تو کل ایتالیا، ایکس جیش 19 تا بوده که تونسته 16 تا گل بزنه، بعدش میلان، بعدش آتالانتا، بعدش اینتر. تو خلق موقعیت واقعا دارن خوب و خلاقانه عمل میکنن. حالا باید دید که آیا مثلا این یکم تو بلند مدت‌تر میشه بیشتر ارزیابی کرد که آیا این ثباتیه که مثلا داره فصل دوم فونسکا داره رو تیم انجام میده، یا یه حالت ذهنی شوکیه به تیم که مالک جدید اومده، یه سری تغییرات به وجود اومده. رومن باید بیشتر بهش بپرزیم، هی قول دادیم راجبش صحبت کنیم، ولی حتما هم سعی میکنیم یه مصاحبه داشته باشیم راجبشون، هم از لحاظ فنی بیشتر بررسیشون کنیم. دو تا نکته، سه تا نکته در واقع جدا از فنیشون بگم. یکی این که امروز قراره که راجب اون قضیه همون سه هیچ جلوی ورونا راجب دیاوارا توی دادگاه صحبت کنن، دفاع کنن تا نتیجهش فردا معلوم بشه. یعنی قطعی نیست، هنوز امید دارن که دوباره نتیجه برگرده 0-0 شه، یکم بعیده، حالا باید ببینیم چی میشه. دوم این که اون مسئولشون که جیمز پالوتا آورده بود برای سوشال مدیاشون و کلا برندینگشون توی اینترنت، این هفته خدافظی کرد از باشگاه. خیلی هواداره توی رومی توی توییتر ازش تقدیر و تشکر کردن، چون خیلی خلاقیت‌های زیادی داشت، خیلی باعث شد که برند روم دوباره معروف بشه توی جهان و خیلی دیده بشه. یه سری خلاقیت مثل همین سوشال مدیاشون بود، یا مثلا بازیکن که می‌خریدن برای اعلام هر بازیکن یک بچه‌ای رو که گم شده بود و عکسشو باهاش می‌ذاشتن، که خیلی باعث می‌شد توی سطح ایتالیا پخش بشه و چند تا بچه اینجوری پیدا شده بودن. خیلی کارش ارزشمند بود. اون هفته از تیمشون رفت، ولی خب خیلی امید داشتن که این مسیر رو توی باشگاه ادامه بدن. و یه خبر دیگه که اومده بود، نمیدونم می‌دونین یا نه، روم سهامش توی بازار بورس ایتالیا توی میلانه. خیلی تیمای زیادی نیستن که این حالتو دارن. کلا یه کار خیلی ریسکیه، به خصوص اینکه یه فشار از لحاظ منابع رو تیم می‌ذاره، چون تیمایی که بورس لیست هستن باید هر سال هر کوارتر یه ریپورت کاملی رو بدن و خیلی منابع میگیره و اصلا کمکی هم الان به این تیم نمیکنه. در نتیجه حرفش بود که یکی از اهداف فریدکین اینه که حتما از بورس بیارنشون بیرون و کلا کامل خصوصی بشن. سهامشون هم خیلی پایینه، من نگاه میکردم از 2000 به این ور همیشه زیر یه یورو بوده. در نتیجه هیچ کمکی به این تیم نمیکنه و فقط داره منابع از کلیت باشگاه میگیره. خلاصه اونم یه خبریه که فریدکین میخواد روش کار کنه که کلا از بورس بیان بیرون.
یوونتوس هم تو سهام هست، تو بازار سهامه، بعد سهامش توی بازار بورس آمریکا هم هست. اینم جالب بود.
تو آمریکا نمیدونستم تو آمریکا چه جالب.
تو آمریکا هم هست، حالا شاید جای دیگه هم باشه، نمیدونم.
اوکی، میتونه باشه.
آره.
کلا میگن که من بعضی وقتا نگاه میکردم راجع به سهام تیما، میگفتن که خیلی نمیشه روشون سرمایه گذاری کرد، چون خیلی هیجانیه بازارشون. سرمایه گذاری روشون خیلی ریسکی، یعنی باید خیلی دنبال کنندش باشی، نمیتونی صرف این که هوادار اون تیم هستی اگه میخوای سرمایه گذاری زیادی بکنی، خیلی چیز با بازده و سودی نیست.
آقا این برخا مایرال محصول آکادمی رئال الان زدیه، که بگم که این بازی قبل دبل کرده بود، دو تا گل زده بود تو لیگ اروپا.
من مثلا اول فصل که بحث نقل و انتقالات بودیم به عنوان خرید خوب ازش یاد کردم.
بله،
بکاپ جکو قراره باشه دیگه. حالا پیشرفت
بازی کنم
تو اروپا رئیس کرده بود جلوی
آره
5 تا زدن
به بلژیکی کلوب بروخه.
آره
واسه این بچه کاش درسته. از مهرهای مورد علاقه زیدان هم هست
با بند، نه اصلا فکر کنم قرضی اومده، بند خرید نداره.
آره قرضیه.
آره هم این هم برایم دیگه
فکر کنم قرضش یا امسال آخرش یه فصل دیگه مونده کلا.
نه تمدید کردن و اومد فکر کنم.
جدی؟ باید میدونم.
آره من چون یادمه که هم والنسیا میخواستش هم روم، بعد میگفتن اول باید تمدید کنه تا بیاد روم. حالا
نمیدونم مطمئن نیست. خیلی خب، بیا بقیه نتایجم بگو که
آره
در بقیه ایتالیا چه گذشت
دیگه. تو بقیه بازی ها که مهم بود، ناپولی 1-0 بولونیا رو برد با گل ویکتور اوسیمن. تا ناپولی هم الان 14 امتیازه باشه، سوم باشه، اوضاعشون خیلی خوبه. فقط یه خبر بامزه بود که از اون کارهای گتوزویی بود، دوتا بازیکنشون ماریو روی و فوزی غلامو قبل بازی خبرنگار نوشته بودن که رفتن روی سکوها نشستن، بعد گفته بود که اینا رو من تنبیه کردم چون دیروز تو تمرین داشتن فقط راه می‌رفتن و مسخره بازی در می‌آوردن. بعد گفتن خب برای چی براشون داشتی آوردی بولونیا؟ گفته که خب اگه میموندن خونه میرفتن خونه شون بازی رو تماشا میکردن، تنبیهش این بوده که با تیم بیان برن رو سکو بازی رو تماشا کنن. این کارهای دیسیپلینی گتوزو هم کلن جالب. آره ناپولی اوضاعش بد نیست، واقعا تیم خیلی خوبی دارن. به نظر من اونا میتونن قشنگ جدی باشن برای مدعی بودن. دیگه تو بقیه بازی هم پارما و فیورنتینا با 0-0 کردن. اوضاع جفتیم خیلی خوب نیست، به خصوص فیورنتینا که راجبشون حرف زدیم چند بار که چه ترکیب فوق‌العاده ای از لحاظ بازیکن دارن. و ساسولو هم نتونست جلوی اودینزه نتیجه بگیره، با اینکه اودینزه ته جدوله، ولی 0-0 شد که کماکان دوم بمونه، گرچه که میبردن میرفتن صدر جدول که خیلی نتیجه عجیب غریبی میشد اونا اگه اونا میرفتن صدر. آره کلیت داستان این هفته این بود که دیگه دوباره بازی استوب شد تا دو هفته دیگه. فقط یه چیزی تش بگم، یکی این که این چند هفته رو فاطمه اومده بخش ایتالیا به تیم اضافه شده صحبت کرده، هم از اون تشکر کنم خیلی باز دوباره سر سامون بخشیده به ایتالیا، هم رشاد که فصل پیش بود و ایتالیا رو کامل پوشش داد، دم جفتشون گرم. حالا دوست دارم که بیشتر شنونده‌هامون نظر بدن چی رو میتونیم بهتر کنیم، هم تو کل برنامه هم تو بخش ایتالیا، که خلاصه رو به بهبود باشه.
از من انتقاد نکنید، فقط تعریف کنید.
اون که بله، راجع به بخش ایتالیا شما که مجری و
نه، از منم اگه خواستید انتقاد کنید ایراد نداره.
بیشتر توی کامنت از مرتضی تعریف میکنم.
آره، عاشق زیاد داره.
چیزی به ما نمیرسه.
متاسفانه. بیا بریم یه ساعت بکنیم، برمیگردیم با بخش بعدی برنامه. با ما باشید. Kane is on the side, check a little bit hesitant, Kane scores for Tottenham, he's done it again against Arsenal. اومدیم سراغ بخش از انگلیس، مرتضی هم پیوسته. سلام مرتضی جان، چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟
درود به تو علی، مخلصم. خبر که خبرهای اصلی دست شما بچه های ساکن آن ایالات متحده است. دوز یونایتد سینس.
هیچی دیگه، آقای بایدن بند انتخابات شد، جشن پیروزیش هم.
ما پیروز خواهیم شد.
نه، جشن انتخاباتیش هم گرفت، یه آتیش بازی خیلی خفنی هم برگزار کرد، از درون استفاده کرده بود تو آتیش بازیش و هی چیز میساخه، تابلو میساخ روی هوا مینوشتن.
حدس نزنین کی اونجا بوده.
نه نه، حدس نزنین. خب بیا، همه ایالتی ماست بچه‌ای که نمیدونن.
معروف ترین خروجی ایالتتون کیه؟
معروف‌ترین خروجی ایالتم تا قبل آقای بایدن یه بازیگری آبری پلازا، بچه‌ها شاید بشناسن. توی این فیلم درتی گرند پاپا آقای دنی رو هم بازی کرده بود، هم بازی بود.
درست، درتی گرند پاپا چیه؟
یه فیلمی بود که آقای دنی رو توش پیره مردی شده بود، بعد همسرش فوت شده بود،
درتی شده بود،
یاد ایام جوونیشون افتاده بودن. دوستم
یاد ایامی.
بیا بریم شروع کنیم با مهمترین بازی هفته، لیورپول سیتی. 1-1 مساوی تمام شد. چطور بازی؟
خیلی بازی خوبی بود و فکر میکنم که انتظارات رو برآورده کرد. دوتا مربی کاملا تهاجمی چیده بودن ترکیبشون رو دیگه. چیزی که کاری که کلوپ هم کرده بود اینه که یه مدل 4-2-3-1 یا 4-2-4 چیده بود، اون ستای همیشگی رو گذاشته بود به علاوه جوتا که خیلی جالب بود. حالا صلاح وسط‌تر بود، جوتا به راست، مانه چپ و فرمینیو تقریبا ده، ولی عملا دوتایی با هم، یعنی یه میشد بعضی موقع تبدیل شد به 4-2-2-2، یعنی مانه و جوتا چپ و راست و فرمینیو صلاح به عنوان مهاجم خیلی کنار هم توی خط بودن و خیلی اپروچ نگیم، خیلی وحشی کرد. اومده بود روی کرده خیلی حالا اگریسیو و چی میگی؟
تهاجمی.
روی کرده تهاجمی، کلمه ساده رو نتونستم بگم. خیلی روی کرده تهاجمی داشت کلوب و برنامه این بود که خب قبلا راجع به تاکتیک حرف زدیم، توی اون 4-3-3 معمولاً اگر که میخواست اون 4-3-3 رو بازی کنه انتظار میرفت که احتمالاً فابینیو برگرده به عنوان نوک کاذب، رودری رو درگیر کنه بگیره، ولی این کار رو نمیکرد. گفتم خیلی خط به خط صلاح جلو بود و از جلو خیلی با فشار زیاد و حالا این اگریسیو پرس کردن رو چی میگی؟ اگریسیو اپروچ رو گفتی روی
پرس کردن.
درسته، پرس پرفشار انجام میدن از جلو.
میخوایی کلم ها قبل اینکه زر شروع به ضبط کنیم با ما هم آهنگ کن که بگم هر کدوم چی باید بگی.
درسته، میخوایی در مورد هم آهنگی قبلش اینجا صحبت کنم با بچه ها در جریان باشن چجوریه آبرو نگه دار. بعد و خب همین بازی رو خیلی جذاب کرده بود. تو نیمه اول لیورپول به نسبت بهترم بود، ولی خب از اون طرف یه نکته دیگه که داشت اینه که دوتایی که حالا توی خط هافبک استفاده کرده بود، یعنی واینالدم و استاد هندرسون، اینا کاری که میکردن که حالا تو بازی قبلی که 3-1 بردن سیتی رو، کاری که میکردن اینه که یکی از این فکر فابینیو مسئول این کار بود که کاملا دیبروینه رو پوشش میداد، پرس میکرد و دیبروینه از بازی خارج میشد و جدال وسط زمین بود که با حضور فابینیو و استفاده بهینه از فابینیو تونست کلوب کاملا دیبروینه رو محو میکرد. حالا این بازی چون که فابینیو رو نداشتن، کاری که کرده بود این بود که فاینالدم و هندرسون با فاصله سعی میکردن که خیلی توپای چیز نمیرفتن، توپای دیبروینه نمیرفتن و سعی میکردن راه پاس بهش رو ببندن و این خود این امر باعث میشد که خب دیبروینه خیلی بازیکن باهوش و با استعدادیه، باعث میشد که خیلی وقتا مثلا با یه حرکت بدن یا حالا یه دوباره نمیذاری ازت انگلیسی بپرسن
چی بگم؟
تریکری یا چی بگم؟
گول زنندگی؟
آره، یه حرکت با گول زدن بتونه برای خودش فضا ایجاد کنه که یکی دو موقعیت هم اینجوری پیش اومد، یعنی به جای اینکه برن و به خاطر اینکه یه حالت بینابینی قرار میگرفتن دیگه، یعنی بازیکنه که توپ در اختیارش بود و میدونستن پاس قراره بعدش برسه به دیبروینه رو کامل پرس نمیکردن، با یه زاویه سعی میکردن پرس کنن که راه توپ رسیدن به دیبروینه رو ببندن و حالا از اون دیبروینه با استفاده از خلاقیتش برای خودش یه فضایی ایجاد میکرد که روی پنالتی هم که گرفت تقریبا میشد دید که این کارو کرد. بعد از اون طرف سیتی هم همین عینن، یعنی دوتا مربی با 4-2-4 اومده بودن، سیتی هم با 4-2-4 اومده بود این بازی. گابریل جزوس یه گل خوشگل برزیلی زد، ولی کماکان این مشکل شماره 9 سیتی هست و آگوئرو که مصدوم استرلینگ رو این مدت گذاشت جواب نداد. جزوس با وجود اینکه این بازی گل زد خیلی درخشان نبود و دیبروینه یه پنالتی خراب کرد که خیلی عجیب بود و یه آمار خیلی عجیب این پنالتی خراب شده دیبروینه داره که آخرین باری که تو لیگ برتر انگلیس پنالتی خراب شده و توپ رفته بیرون، یعنی به تیر نخورده و تو چارچوب نبوده، برمیگرده دوباره به همین بازیه لیورپول سیتی فکر میکنم 2018 که مارس پنالتی خراب کرده. از اون موقع تا حالا همه پنالتی ها یا گل شدن یا یه خراب شدن بیرون نبودن، که حالا اگه دوست دارین میتونین نچه بگیرین که فشار روانی بازی زیاده باعث اینجوری میشه. دوستم ندارین که نمیتونین، با یکم آمار خیلی قوی نیست برای نتیجه اونطوری گرفتن. بعد یه اتفاق دیگه ای که افتاد اینه که خب نیمه دوم یکم بهتر شد بازی سیتی، ولی پپ یه مدتی که داره کلید کرده روی این 5 تا تعویض نداشتن لیگ برتر، هی میگه فشار زیاد لازم داریم، بعد خودش تو این بازی ولی یه تعویض کرد کلا، که این سملی اتلتیک هم بعدن ازش پرسید، بنده خودم خیلی با یه حالتی اومد ازش بپرسه که یعنی اینطوری نه خیلی ناراحتش نکنه پپو، قشنگ براش توضیح داد، من میدونم که دقیق یادم نیست جملهشو چی گفت، ولی خیلی براش توضیح داد، گفت ببین من نمیخوام بهت حمله کنم یا اون ایرادی که میگرفتی به اضافه نکردن به 5 تا تعویض نذاشتن تو این فصل رو ببرم زیر سوال، فقط میخوام از نظر تاکتیکی بدونم چی تو ذهنت میگذشت که چیز این پسره رو فودن رو آماده کردی گرم کردی ولی بعد تصمیم نگرفتی تعویضش کنی. خیلی براش توضیح داد با خیلی متانت که یعنی نمیخوام انگشت اتهام بیارم به سمتت و پپ سنتری بود که یه ذره گرم کرد بعد گرم نکرد، دلیل ندارم توضیح بدم، مربی هم مثلا تصمیم اینجوری گرفتم که بعد داشتم این پادکست لی رو گوش میدادم میگفتش که مثلا من دنبال این بودم که بفهمم فکرش چیه پشت این، که حالا مثلا تو خود اتلتیک Q&A داره پرسش پاسخ داره ازش میپرسن هوادارهای سیتی، یا اگه میخواد یه مقاله‌ای بنویسه بتونه مثلا از توی این میشه یه نکته جالبی درآورد که شما با وجود اینکه اصرار داری به اینکه تعداد تعویض زیاد بشه، ولی توی بازی که انقدر فشارش زیاده و انقدر نزدیکه و گره خورده، یه تعویض میکنی و بازیکنی هم میری تعویض بکنی، بعد تصمیم میگیری که تعویضش نکنی. میدونی مثلا اینکه تو ذهن چی گذشته رو توضیح بده و خیلی مقاله جالب میتونه مثلا از توش در بیاد.
خب
ولی استاد گواردیولا توضیح نداد.
من خیلی هم تعجب نمیکنم. خب شاید توی این بازی که مثلا با حساس ترین بازی فصلشونه، یکی از بازی خیلی حساس فصلشونه، ترجیح داده با همون ترکیب کار کنه.
آره دقیقاً همینه و آره عجیب نیست. و خب همون مثلا این فکر رو اگه که بتونی دقیق تر از نگاه گواردیولا ببینی، چه بسه که چی شد که تو اون لحظه مثلا یه لحظه تصمیم گرفت فودن تعویض کنه، بعد تصمیمش رو عوض کرد، دید نه مثلا از اون سمت دارن خوب فشار میارن، لازم نیست، مثلا اینو شاید میتونست جالب باشه توضیح دادنش. ولی آره کاملا منطقی میاد که یه بازیه که داره کار میکنه به نسبت، و شاید تو اون مقطع از بازی هم مثلا دقیقه 60-70 به بعد دیگه نباختن برات اولویت باشه تا ریس بخوای بکنی برای بردن. و آره کاملا میشه دلایل منطقی براش پیدا کرد. کما اینکه کلوپ هم خیلی منتقد بوده به این قانون جدیده و عوض نشدنش، ولی اونم دوتا تعویض کرد فقط، که یکشم به اجبار بود که ترنت مصدوم شد، میلنر رو آوردن تو.
حالا این بحث تعویض که میگه خب همه لیگا قرار شده توش 5 تا تعویض بتونن بکنن، همه لیگا دارن 5 تا تعویض میکنن، یا حداقل منظورم 3 تا لیگ مهمه دیگه است به جز انگلیس.
آره
و به نظر من تصمیم اشتباهی گرفته لیگ برتر انگلیس، چون که بازی ها خیلی فشرده داره برگزار میشه، بعد بازی های ملی هم که به این ترکیب اضافه کنی، به این برنامه که الان بازی باشگاه دارن اضافه کنی، بازیکن‌ها تقریبا برنامه‌شون واسه یه تقریبا دو فصل پشت سر هم پره بدون استراحت یا با استراحت خیلی کم و خطر مصدومیت رو خیلی میبره بالا.
آره ولی خب تیمای کوچیک‌تر راضی نشدن دیگه، تیمای متوسط‌تر، یعنی به رأی گذاشتن قانونو و ظاهراً تیمای کوچیک‌تر که حالا ترکیب لاغرتری دارن رأی مخالف دادن به ادامه 5 تعویض. و خب واقعا هم تو اون بازی اینطوری مثلا یهو سیتی داره با یه تیمی چه میدونم با شفیلد داره بازی میکنه، سیتی با 5 تا تعویضش قشنگ میتونه 5 تا مهره خیلی تازه نفس با کیفیت بیاره تو زمین، بازی رو کامل عوض کنه.
آخه از اونورش هم هست که تیمای کوچیک‌تر واسهشون خیلی مهمتره که مهره هاشون مصدوم نشه، برای اینکه جانشیناشون توی ترکیب نداره.
ولی اون عمقو ندارن دیگه. شما وقتی یه تعداد کمی بازیکن داری، به خاطر اینکه اصلا مثلا بازیای پیش می اومد تو برهه فصل آخر فصل قبل که نداشت تیمی بیشتر، یعنی سه تا تعویض بخواد بکنه. تیم یعنی میدونی برای پستایی که لازم داشتن گزینه تعویض بیشتر از سه تا رو نداشتن بعضی از تیم‌ها و همین باعث شد که یه نکته دیگه ای هم که این بازی داشتیم بود که از نظر دفاعی هر دوتا تیم خیلی براشون مهم بود که ساختار دفاعیشون یه جورایی ثابت بشه دیگه. سیتی خب یه سری تغییرات اساسی داده و دو سه تا بازی هم بود، سه تا بازی آخرشون کلینشیت کرده بودن، ولی همه جلوی شفیلد و اولمپیاکوس و مارسی بود. میدونی خیلی بازی های با اهمیتی نبود و شاید معنی جدی حضور دیاز توی دفاع سیتی این بازی بود که البته یه سوتی هم داد رو پنالتی، ولی در مجموع اونقدر بد نبود. از اون طرف هم که خب لیورپول هم که میدونیم دیگه، اون هفتهی که باخته بودن و نبودن فندایک و اینکه حالا مصدومیت مجدد فابینیو، اینکه چی کار میتونن بکنن با این ترکیبشون، و هر دوتا تیم از نظر دفاعی به نسبت بد نبودن، نمایش قابل قبول داشتن و میشه بازی، میتونیم این بازی رو به عنوان بازی ببینیم که حالا از روی این بازی میتونن بسازن برن جلو برای کار دفاعشون و اعتماد به نفس لازم به دست بیارن. و خب توی حمله هم که خیلی بازی جذابی بود، end to end stuff به قولی.
بیا بریم یکم راجع به بازی اورتون یونایتد هم حرف بزنیم که یه ذره اول از زیر فشار اومد بیرون با برد 3-1 جلو اورتون به دست آورد. اورتون هم یه افتی کرده نسبت به شروع فصل.
آره ببین یونایتد که یه بازی خیلی عجیب و بد داشتن جلوی پاشاک شهیر فکر کنم، نه توی چمپیونز لیگ وسط هفته 2-1 باختن به پاشاک شهیر تو ترکیه. خیلی بازی بدی بود، یعنی اصلا گل اولی که اون دمبا باه زد اصلا خیلی عجیب بود دیگه، مثلا 10 تا همه بازیکنای یونایتد تو زمین حریف بودن مثلا دقیقه 15 20 انگار، مثل یه موقعیتی که یه تیمی عقب بعد مثلا دقیقه 80 90 همه رو میکشن جلو، یه کورنر بود همه اومده بودن جلو و کامل خیلی راحت جامدن توپ از زمین خودشون گرفته بابا استارتو زد رفت، برام اینم آفساید نشد چون تو زمین خودی توپ گرفت، یعنی اینقدر جلو بودن. بعد تو حمله هم اصلا اون خواستو نداشتن دیگه و خیلی عجیب بود که ساختار حمله شون خیلی سریع جمع می شدن، همه به سمت یه سمت حرکت میکنن، یعنی مثلا یه چینشی داشتن که همه پخش بودن تو موقعیت های مختلف حمله، بعد یهو با یه پاس که توپ از یه سمتی مثلا از سمت فرناندز میرفت به سمت مثلا چه میدونم لوکشا، با این تغییر منطقه همه می اومدن جمع میشن، یعنی همه به سمت توپ به سمت جهت حرکت توپ حرکت میکردن و تو یه نقطه جمع میشدن و همین جمع شدنشون توی نقطه امکان پاس رو برای بازیکن بعدی کم میکرد، توپ لو میرفت. دو سه تا موقعیت بود که اینطوری پیش اومد و اصلا خیلی قشنگ در حد بچه مدرسه‌ای بود بازیشون، که خب خیلی هم اولر رو تحت فشار گذاشت و این سوال پیش اومد که آیا میمونه نمیمونه. خیلی ها میگفتن این بازی تعیین کننده خواهد بود برای سرنوشتش، بازی با اورتون باید ببره، اگه نبره ممکنه که برکنارش کنن، که حالا البته بعید بود، حالا این اتفاق هم نیفتاد و نمیتونیم بفهمیم بدونیم که چقدر درست بود اون حدسایی که میزدن.
آخه پوچتینو هم خیلی نزدیکه دیگه، فکرم خیلی اومده بود توی اسکای هم صحبت کرده بود، یه
دقیقا
خودنمایی کرده بود دوباره بعد از مدت ها که خبری ازش نبود.
آره، ولی خب توی این بازی کاملا این پایبندی به برنامه‌ای که تیم داره دیده میشد، یعنی مثلا اگر موقعیتی پیتری مثلا گل اول و دوم مثلا اگه نگاه کنین، گل اول و دوم یونایتد همه اون جایی که باید باشن تو حمله رو نگه می‌دارن، اون اتفاقی که همه یهو با هم دیگه حرکت کنن به یه سمتی و فضا محدود بشه، کانجستد بشن، یه گوشه رو بگیرن و اینطوری باعث لو رفتن توپ بشه اصلا دیده نمیشد. سعی میکردن که عرض بازی رو نگه دارن، فواصل درستی باشه. بعد من این یه مقایسه خیلی جالبی هم کرده بود از نظر میانگین موقعیت اون پیوت بازی جلوی باشاکشری توی استانبول، ماتیچ و فندبیک، قشنگ انگار موقعیتاشون روی هم دیگه است، انقدر به هم دیگه نزدیکن. این یه تصویری است که با دایره نشون میدن که میانگین موقعیت بازیکن چی بوده. ولی تو این بازی مک‌تامینی فرد رو استفاده کرده بود که این فصل مک‌تامینی فرد زوج مورد علاقهش بودن برای دابل پیوت و اینا خیلی با فاصله مناسب از هم دیگه هستن و همین باعث میشه که فضا توی حمله و ضد حمله به اندازه کافی باشه و تا بشه از اون فضا استفاده کرد، به خصوص که اون فضای طولی توی بازی منچستر خیلی مهمه. اینکه شما بیاری توپو به سمت کناره ها، یه بازیکنو بکشی از تیم حریف به کناره، بعد یه کانال طولی باز بشه، اون کانال طولی حالا یه بازیکن حرکت کنه به سمتش بتونی ازش استفاده کنی، این باز شدن و بعد استفاده از فضای طولی خیلی بهتر اتفاق افتاد، در صورتی که تو بازی با شکشری خیلی جمع بودن و همین هم باعث شد که بتونن این بازی رو ببرن. بازی امیدوار کننده بود واقعا برای یونایتد و در ادامه این راستای این که اوله یهو یه مدت نتایج ناامید کننده میگیره بعد یه بازی نتیجه امیدوار کننده میگیره، این هم همین بود دقیقا، به خاطر این که مهر بازی خوبم داشت، مهر بازی با هویت داشت این بازی، اینطور نبودم که فقط نتیجه رو بگیرن، یعنی مشخص بود که داره چی کار میکنه.
یه سال ازت داشتم، الان پوگ با دوتا بازی که نیم کرد نشین شده دیگه، کرگر امروز رفته بود توی، یا امروز من مصاحبه شدیدم، رفته بود توی تاک اسپورت مصاحبه کرده بود راجبه پوگ، با حرف زده بود یه تیکه ای گفته بود که الان پوگ با 4 ساله که یونایتد با دوتا مربی مختلف بازی کرده، توی سیستم های مختلف بازی کرده و ما هنوز وقتی حرف میزنیم داریم راجبه این فکر میکنیم که خب بهترین پست واسه پوگ با چیه، بعد توی دابل پیوت بازی کنه، هافبک 3 نفره براش بذاریم، هافبک باکس تو باکس بازی کنه، شماره 10 بازی کنه، کجا باید بازی کنه. بعد میگفت که شاید اصلا قصه اینه که پوگبا اونقدری که ما فکر میکردیم بازی کنه خفنی نیست، اونقدری فکر میکردیم بازی کنه بزرگی نیست، یا اینکه حالا به درد منچستر نمیخوره، توی منچستر نتونسته خودش نشون بده، نتونسته با جو منچستر کنار بیاد و یونایتد بعد ازش بگذره. خیلی هم استار داشت که پوگبا تا وقتی فرناندز از خب فرناندز هم خیلی خوب داره بازی میکنه تا با فرناندز نمیتونه توی یه ترکیب قرار بگیره و هم گفتیم و آن بالانس میکنه وقتی دوتاشون با هم توی ترکیبن. تو چی فکر میکنی؟
من پوگبا رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه فرانسویه و 2018 به نظرم خیلی جام جهانی خوبی داشت و کاملا در خدمت تیم بود. اینو بگم که پوگبا واقعا جزو بازیکن مورد علاقه منه با وجود اینکه یونایتدیه، ولی در حال حاضر خط میانه منچستر به دلیل بازیکن زیاد داشتن مشکله. یعنی از یه طرف تو وینگ و عرض بازیکن ندارن که مثلا این همه وقت حرف سانچو بود، اون یه مشکله. از اون طرف تو وسط به دلیل بازیکن زیاد داشتن بخواد 4-2-3-1 4-3-3 بازی کنه، از وینگر بخواد استفاده کنه نداره، بعد بخواد یه جوری بازی کنه که خط میانه رو همه بازی کنه توش جا بده، 4-4-2 باید بچینه، که خب اونم دوچار مشکلن. و من میگم که به نظرم خیلی سختم اینو بگم، ولی آره به نظر منم پوگبا در منچستر دیگه کم کم باید پرونده‌اش این داستانشون تموم بشه، به خاطر اینکه هیچ جوره جا نمیفته و الان هم فندبیک هست، فرد هست، مکتامینی هست، فرناندز هم هست، همه هم بازیکنایی هن که دارن بهتر از پوگبا کار میکنن در حال حاضر برای منچستر به صورت میانگین. اگه حساب کنیم میانگین عملکردشون بهتر از عملکرد پوگبا بوده و این نوساناتی که داره اینه که یهو یه بازی 10 تا بازی بازیش میگیره، بعد یهو دوباره 10 تا بازی طول میکشه تا برگرده به دوران قبلیش. این آره برای یه بازیکنی که جوان بود اوکی بود، مثلا مکتامینه اگه اینطوری باشه مثلا میگی خب جوان پروسه جا افتادنشه، میتونی بذاریش کنار یه مدت یه بازیکن دیگر رو جا بدی. البته حالا اگرچه مکتامینه مثلا انتظاری که ازش میره باری که رودشه خیلی زیاده الان تو منچستر، ولی دیگه پوگبا اون بازیکن نیست که بازیکنی که انتظار داره که ویک این ویک اوت هر هفته بیاد توی فرم خوبی توی سطح خوبی برای منچستر بازیکن. و به نظرم این رابطه یونایتد پوگبا هیچ وقت اون نتیجه دلخواه رو برای هیچ کدوم از طرفین نداشت و به نظر منم بهترین کار الان برای پوگبا اینه که جدا بشه از این، برای هر دو طرف بهتره. چون اونطوری اگه جدا بشه حالا احتمالا الان که دیگه اون پول 100 میلیونی که میخواستن نمیتونم بگم، یه چیزی هم میخوام فکر کنم به 50-60 راضی شدن اخیرا میخونم، دقیق یادم نیست چی بود، ولی فکر کنم 50-60 اگه بدم بالاخره یه مقداری از پولی هم که برای سانچو میخوام بدم میتونه جور بشه و اینطوری میتونن یه بازیکن واید بگیرن بر عرض بدن به ترکیبشون و اینطوری هم که پیدا 4-2-3-1 ترکیب مورد علاقه اولاست 4-2-3-1 شو بازی کنه، میدونی همه خوشحال‌تر خواهند راضی‌تر خواهند بود در نهایت.
آخه چند تا بحث هست که اگه 50-60 میلیون بوگوار بفروشن یه شکست مدیریتی هم برشون حساب میاد که این اسست باشگاه، این اموال باشگاه خوب نگه داره نکنه. نه نه چه جوری بگم که
آره یه سرمایه گذاری کردن دیگه، سرمایه باشگاهیه که یه سرمایه گذاری کردن موقعی که از یوونتوس خریدن و الان ضرر خواهد بود دیگه براشون.
بعد فکر کنی پوگبا بره یه جوری مثلا اگه برگرده یوونتوس، چون احتمال بیشترین احتمال فکر کنم الان برگشت به همون یوونتوسه، اگه برگرده یوونتوس دوباره میتونه برگرده به سطحی که تو خود هم یوونتوس داشت.
ببین آخه مثلا جام جهانی 2008 و پوگبا درخشان نبود، مثلا فوق‌العاده نبود، 2018 بخش فوق‌العاده نبود ولی نمایش خوبی داشت. خب این همین دو سال پیشه و من فکر نمی‌کنم که اونقدر فاصله افتاده باشه با پوگبا جام جهانی 2018 تا الانش که نتونیم انتظار داشته باشیم برگرده. ولی اینکه آیا من فکر میکنم نقش مربی خیلی مهمه، باید یکی باشه که خیلی بگیره بفهمه پوگبا رو خوب. خب و دشان مثلا اونی بود که حالا نمیدونم مثلا شاید استفاده میکرد از ارق ملی، اینا بازی های ملی اونطوری باعث میشد که پوگبا اینقدر خوب در خدمت تیم باشه و خوب بازی کنه، نمیدونم چیه. ولی نقش مربی خیلی مهمه توی بازی خوب گرفتن از پوگبا. و میخوام بگم که اسمش چیه این آقای پیرلو یا اول پیرلو رو آخه کی یادش میره، پیرلو، میخوام بگم که شاید بتونه ازش بازی بگیره. من مثلا من خیلی امیدم بیشتره که زیدان یا پیرلو، به خصوص زیدان مثلا فکر میکنم خوب میتونه ازش بازی بگیره چون فرانسوی هم هست. من مثلا زیدان یا به خصوص که پیرلو خودش هم بازیکنی بوده که تو این پست باز نقشش خیلی شباهت داشته به پوگبا و شاید برای من بهتر بتونه بفهمه اینکه پوگبا چی میخواد از فوتبال، بهتر بتونه بهش رهبریش کنه، مدیریتش کنه.
خیلی خوب.
یه سری میم هم میدیدم که میم که مثلا اینطوری بودن که حالا که 50 تا داریم میرین آرسنال، یالا نوبت توه. بعد یه ویدئویی هم بود اون موقع تو یونایتد هم بود، همون تو اخیراً بود مصاحبه میکنم باش، فکر کنم با اسکای مصاحبه میکنه وقتی تو یونایتد، بعد بهش میگم مثلا بچگی تیم مورد علاقه چیه، میگه آرسنال. کی بوده؟ بعد یارو مثلا گزارشگر با تعجب میگه آرسنال، بعد پوگبا یهو گزارش میفته که او من الان تو یونایتد دارم بازی میکنم، میگه مثلا در همین حد که بازیاشون رو میدیدم. اول میگه آره، بعد میگه البته در همین حد که بازیاشون رو میدیدم، چون اون موقعی که این بچه بوده، اون موقع است که فرانسوی های آرسنال زیاد بودن دیگه. اینم که در حد شوخی، آرسنال مشکلات عدیده ای داره که پوگبا خریدن حلش نمیکنه.
بیا بریم یکم راجع به اورتون هم حرف بزنیم که چی شده. آره. اوف کردن.
ببین چند تا ترکیب 4-3-3 که 4-3-3 دیگه، 4-2-3-1 نیم، 4-3-3 که به عنوان نقطه قوت بود و هفته‌های اول داشتن باش نتیجه خوب می‌گرفتن، اون سمت خامسه کم کم تبدیل شده پاشنه آشیل و الان 2-3 تا بازی هم هست. یه بار دیگه هم که راجع به اورتون حرف زدیم اینو گفتم، این بازی هم همینطور بود. فکر کنم اکثریت حملات یونایتد از اون سمت راست اورتون بود، 2 تا از 3 تا گلشون از حرکت روی سمت راست زدن و داره اذیتشون میکنه. یعنی ترکیبی که استفاده خامس به عنوان وینگر کم کم داره اذیتشون میکنه و بعد یه فکری براش بکنه. و چیزم ندارن دیگه، فول بک مناسبی هم ندارن. شاید خرید بعدی که آنجلوتی بره دنبالش این باشه که بره یه دفاع راست خوب بگیره. البته کولمن هست و ولی با این وجود به نظرم کماکان توی پست دفاع راست بازیکن لازم داره آنجلوتی. و یه نکته دیگه هم اینه که حالا ما خیلی تعریف کردیم از این اضافه شدن دوکوره و آلان، بازیکنایی هم که همونایی بودن که خودشون بودن، همونی که کارلتو میخواست، خودشه همونی که من میخواستم. ولی خب یه نکته دیگه اینه که تو کاور کارهای دفاعی اون توانایی رو ندارن یا تا الان نداشتن. الان هم از مصونیت برگشته و نشون داده که بعد از مصونیت هنوز اون سرعت لازم رو نداره. دوکورم جمع این دوتا هنوز خیلی نتونسته تو این 4-3-3 پوشش لازم رو برای اون سمت راست بده. حالا شاید یه کار دیگه که میتونه بکنه اینه که 4-2-3-1ش بکنه و به عنوان پست شماره 10 بذاره خمسو که حالا اونور بهتر بشه، ولی باید دید چیکار میخواد بکنه. یه مشکل دیگه که اورتون داره اینه که پلن بی تا الان نداشتن، یعنی 4-3-3 که داره استفاده میکنه، حالا شاید با تغییر مهره عرزگاه، ولی خامس همیشه راسته، تغییر مهره مثلا تو سمت چپ شاید اتفاق بیفته که و هیچ نقشه دومی نیست. باید دید برای نقشه دوم چی کار میکنه، برمیگرده به اون 4-4-2 که اون اولش که اومده بوده برتون استفاده میکرد، 4-2-3-1ش میکنه که خامس رو بیاره وسط تر، چه تصمیم میگیره. و حتی من فکر میکنم که برای خط میانه هم باید یه فکری بکنه، یعنی اگه بخواد 4-2-3 باید یه 4-2-3 بخواد بکنه، بعد پیوت دابل پیوت کیو میخواد بذاره، بعد آیا آلان دوکوره رو مثلا اگه بخواد بذاره اون پوشش لازم رو میتونن بدن برای فول بک ها یا نه. بعد بقیه شون هم آنچنان مثلا سیگرتسون و گومز اینا هم نشون دادن که آنچنان توانایی دفاعی به اندازه ندارن. یه نکته دیگه هم اینه که مصونیت ریچارلسون هم اذیتشون کرده، یعنی ریچارلسون نبود، البته برنارد گلزنی کردیم بازی، ولی کماکان نشون داده اورتون که حضور ریچارلسون خیلی میتونه تعیین کننده باشه توی خلاقیت. یعنی وینگرا خیلی مهمن و باید توی این 4-3-3 که میذاره باید خامس ریچارلسون هر دو باشن که بتونن اون نتیجه و بازدهی دلخواه داشته باشن. یکیشون اگه نداشته باشه کاملا تو خط حمله ابتر میشن.
کلا فقط به زبان فارسی مشکل داری فکر کنم.
خط حمله
ناقصی
ده. ناقص هم الان فارسی نیست. شما که اونطور، منم اینطور. به هر حال ژانویه باید بیاد و ببینیم که فولبک راست و یه هافبک دیگه آیا میگیرن یا نه چیکار میکنن در ادامه دیگه، یا اینکه آیا تغییری میده به خودش میاد کارلتو و از این 4-3-3 میکشه بیرون یه کار دیگه بکنه یا نه.
آقا به خودش میاد یعنی چی؟ مگه الان توی چه تیمی داره بازی میکنه؟ خودش هم یه مصاحبه کرده میگفته بود که اون هدف گذاری که توی یه باشگاه مثلا اورتون میکنی فرق داره با هدف گذاری که توی باشگاه مثلا رئال مادرید میکنی، نباید از یه انتظار داشت. قبل اینکه لیگ شوشه چه انتظاری مثلا مگه از اورتون بودو؟
من خب شما وقتی تیمت داره نتیجه میگیره بعدی و شروع میکنه نتیجه نگرفتن، نباید یه فکر براش بکنی، باید بگی اوکی ما که انتظار از همون نمیره همینو بریم جلو.
نه ولی من زمانه که با
آره من حالا مهربانانه تری قهرمانی نداریم از کارلتو، ولی مثلا باید دای تغییری ایجاد میکنه برای این افتی که توی فرمشون ایجاد شده یا نه. منظورم این بود، نه ما که انتظار قهرمانی نداریم. آقای کارلتو همین که از ونکوور رفتن بیرون دارن مربیگری میکنن منت گذاشتن سر ما.
من هم حس کنم که یه ذره غیرتی شدم انتقادی حس کردم از کارلتو کردی با
سر همین. نه منظورم بود که آیا تغییری میده یا اینکه نه میگه که همینو بهترش رو انجام میدیم بهتر میکنیم.
خیلی خب بیا یه نگاهی هم به نتایج بقیه باز یادش تو بشم موافق باشی.
خیلی مهم نبودم.
اوکی بذار من این باز غیر مهم ها نتایجش بگم.
چلسی زد،
برایتون با برنلی 0-0 کرد، ساوثهمپتون 2-0 نیوکاسل زد، کریستال پالاس 4-1 لیدز آورد که واقعا خیلی نتیجه عجیب غریبی بود، بعد چلسی هم 4-1 شفیلد رو زد، وست هم 1-0 فولام برده، تاتنهام 1-0 وست بروم برد و
دیگه بقیه نتایج یک شنبه رو نگیم دیگه.
هنوز نرسیدم به آخرش. لستر 1-0 وولز برد و در آخرین بازی هفته هم آرسنال موفق شد 3-0 به استون ویلا ببازه
تو خونه.
یا آماری نگاه کردم
ببین شروع کنم 45 دقیقه میرم.
نه فقط همین سر همین آماره کوچیک. آوبمیانگ توی کل فصل غیر پنالتی هایی که در نظر بگیری ایکس جیش 56% بوده، یعنی تو کل فصل یه دونه گل شاید بعد میزده.
4 تا بازی تو لیگ اوپن پلی گل نزدن. چی میگی تو؟ وضعیت خرابه دیگه، وضعیت بازی سازی و حمله تیم استاد آرتتا خرابه. کم کم دیگه داره کاسه صبرم لبریز میشه، چوب خطاش داره پر میشه. امیدوارم یه فکری بکنه بعد از این تعطیلات. خیلی بد بودن اصلا، وضعی افتضاح بود نگم برات. اون پیپر ویو رو هم دیگه تعطیلش کردن.
لحظه وایسا، این اسطورتون کی بود اومده بود لالیگا؟ مربیگری تونی آدامز بود. تونی آدامز هم یادم یه مصاحبه کرده بود، گفته بود که اوزیلو باید برگردن به ترکیب. دیدی مصاحبه رو؟
حالا که الان خیلی موضوعیتی نداره برگردن، که نمیدونم الان لیستو دادن دوباره، نمیدونم ژانویه لیست میدن یا نه، کی لیست جدید دادن اصلا دارم چی چیزی احتمالاً ژانویه میدن دیگه بعد نقل و انتقالات بعدی. فعلا موضوعیتی نداره اوزیل باشه یا نباشه تا دوره بعدی که بتونن لیست بدن. فعلا همین نکته اینه که آقا آرتتا تصمیم گرفته که بدون اوزیل میتونه با این تیم گلزنی کنه احتمالاً با این ترکیبی که داره، استفاده کردن اوبامیانگ تو وینگ و گذاشتن لاکازت و ویلیان همزمان تو ترکیب خط حملش. اگر که میتونه که خب بسم الله دیگه، هفته بازی گذاشته هیچ نشونه مثبتی از بازی سازی و خلاقیت و موقعیت گل ساختن و برنامه برای حمله دیده نمیشه. اگر نمیتونه، زمان برای اینه که تصمیم بگیره که عوضش کنه یا اینکه اینو بهترش کنه، که ظاهرا بهتر که نمیتونه اینو بکنه. برای عوض کردنم حالا اوزیل لازمه یا نه رو من نمیدونم، امیدوارم ژانویه سوبوسلای چیزی بگیرن که اوزیل لازم نباشه.
در خبر
الان ولی اینکه اوزیل نیست خیلی موضوعیتی نداره دیگه، نیست دیگه.
در خبر خوب برای آرسنال هم اینکه دایناسورتون برگشت و
بله.
در استادیوم حضور داره از این بعد.
خیلی تیم ما رو دنبال می‌کنی جدیدا
دیگه، اخبارش میاد توی فید توییترم
از لایکای من.
نه بیشتر آقای اوزیل رو دنبال میکنم حقیقتش.
آقای اوزیل که بنگاه پیشبینی نتایج زده دیگه، هر بازی میاد میگه نتیجه اینه.
دستش درد نکنه،
کار درست میکنه آقای اوزیل. من میخوام ادب کنم، نمیذاری ها تا بیادبی نکردم ببند انگلیس.
باش بریم یه استراحت بکنیم، برمیگردیم با بخش بعدی برنامه.
لیلو مسی! Oh my goodness!
behemoth. Great cross, headers in, Miranda, and Atletico Madrid lead in the cup final. Modric takes. It's a header from Sergio.
خب برگشتیم با بخش اسپانیا. الان امیر حسین اینجا. سلام امیر حسین، چطوری؟ خوبی؟
سلام علی به تو و همه شنونده ها. من خیلی خوبم، امیدوارم که هر کی داره گوش میکنه هم عالی باشه.
چیکار کردی؟
پیروزی جشن و شادی بوده در آمریکا. رئیس جمهور محبوب دلتا اومده، آقای بایدن. البته همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، رئیس جمهور فعلی ترامپ اومده و قبول نکرده رایج انتخاباتو فعلا.
خب
ببینیم چی میشه.
سیاسی نکن پادکست رو لطفا دیگه.
ببخش، من معذر حرف سیاسی رو پس میگیرم. امیدواریم که همه چی خطبه بخیر.
خیلی امروز بخواییم با رئال شروع کنیم. در باره بازی وسط هفته رئال که مفصل حرف زدیم، بازی رئال جلو اینتر توی بخش ایتالیا حرف زدیم با سینا دربارش. بیشتر خارج بازی با والنسیا حرف بزنم که رئال 4-1 باخت، سه تا پنالتی داد، یه دونه گل به خودی توسط واران. بازی که توی 20 دقیقه اولش به نظر میاد رئال راحت قرار ببره، به خصوص با گلی که بنزما زد، تبدیل شد به یکی از بدترین باختای دوران مربیگری زیدان. از ترکیب اولی میخوام شروع کنم که واقعا خیلی جای سوال داشت و خیلی خیلی چیزای عجیبی تو ترکیب بود، حداقل واسه من. خب کاسمیرو و هازارد این دو تا کرونا گرفته بودن، به خاطر کرونا از ترکیب بیرونه، نمیتونن بازی کنن. رالف راست نداره، درسته کارواخال مصدومه، اودریوزولا هنوز از مصدومیتش کامل ریکاوری نکرده، ناچو مصدومه، بنابراین مجبوره به لوکاس واسکس بازی بده. چاره بیروز بازی دادن به لوکاس واسکس نداره و خب لوکاس واسکس قبل بازی با والنسیا تو بازی هم که بازی کرده بود خودش خوب بازی کرده بود، همجلو اینتر خیلی خوب بود، حسابی هم تعریف کردیم ازش تو بخش ایتالیا که داشتیم راجع بازی رئال اینتر حرف می‌زدیم. همجلو بارسا که اومد تو زمین خوب بازی کرد، خیلی موثر و مفید بود. و حالا جلو بازی والنسیا خوب نبود، خیلی ضعیف بود به مثل بقیه اعضای خط دفاع رئال، ولی خیلی بهش انتقادی نیست. گزینه 4 واسه اون پست بوده و زیدان هم دیگه 4 نشه به جز بازی دادن به لوکاس واسکس. اما از اینجا به بعدش تقریبا همه انتخابایی که کرده بود، همه بازیکنایی که انتخابای عجیبی که کرده بود واقعا جای سوال داره. مثلا مهمترینش مارسلو، ما تقریبا داریم هر هفته راجع به مارسلو حرف میزنیم. هر وقت مارسلو میاد توی هر وقت مارسلو توی ترکیب فیکسه و بازی میکنه، بازی ضعیفی نشون میده از خودش، کلی ازش انتقاد میشه و بازم ولی زیدان بهش بتونه مرتب بازی میده. روی گل ببین، خب مارسلو یه دونه پنالتی داد که حالا راجبش حرف و حدیث زیاده، خیلی از کارشناسا هم گفتن پنالتی نبوده، خیلی هم گفتن پنالتی بوده، ولی اونو حالا میذاریم کنار، میگیم که فرض پنالتی نبوده، فرض اشتباه داوری بود. دو تا صحنه خیلی مهمه دیگه تو طول بازی هست که مارسلو دو تا اشتباه خیلی بزرگ میکنه. اولیش روی پنالتی اول موقعی که بازیکن‌های والنسیا پنالتی رو میزنن و کورتوا میگیره پنالتی رو، مارسلو رو اگر که نگاه کنید توی تصویر اصلا روی ریباند هیچ حرکتی روی ریباند نمی‌کنه، نمیره به سمت توپ، توپو بزنه بیرون و دقیقاً از همون سمت چپ رئال که قرار بوده مارسلو روی ریباند حرکت کنه، مارسلو روی ریباند عکس العمل نشون بده، توی ریباندش رئال گل میخوره. حالا اون پنالتی دوباره تکرار شد و در نهایت اهمیتی نداشت اون اشتباه مارسلو تو جریان بازی، ولی این دقیقا نشون میده که چقدر از نظر ذهنی از نظر فیزیکی اوف کرده که اصلا ساده ترین کار، عادی ترین کاری که باید یه دفاع چپ انجام بده یه بازیکن انجام بده تو زمینه انجام نمیده. اشتباه بعدیش سر پنالتی دوم، پنالتی که راموس میده با هند میکنه. خب بازیو بزنین عقب از یه ذره، از یه دقیقه دو دقیقه قبل تر از صحنه پنالتی ببینین، اصلا مارسلو رو نمیبینید که بیاد توی جای خودش قرار بگیره که راموس مجبور نباشه تنهای جلوی اون توپ دفاع کنه. بارها قبلا هم گفتیم مارسلو همیشه توی دفاع یه بار بوده واسه رئال، یه بار اضافه بوده واسه رئال. ولی انقدر توی حمله خوب بوده، انقدر توی حمله موثر بوده که همه اون مشکلات دفاعیش میذاشتیم کنار. ولی الان دیگه اینجوری هم نیست، الان دیگه توی حمله هم اون درخشش قبلو نداره و این سوتیای دفاعی که میده، اشتباهای دفاعی که داره تو طول بازی واقعا بازی واسه رئال میکشه.
خود پنالتی هم خیلی عجیب بود دیگه، اون کاپیتانتون خیلی حرکت عجیبی کرد به نظر من. نمیدونم حالا داشت سعی میکرد توپو بزنه یا اینکه داشت سعی میکرد بازیکنو دور کنه، یه جوری هند کرد که من فکر کنم دوران قبل وارم کسی اینجوری ها.
ببین آره پنالتی بعدی داد راموسم، ولی خب راموس به ندرت اشتباه میکنه، یه موقعی هم یه اشتباه بکنه حالا آدم میتونه چششو بذاره روش بگه که حالا مثلا اشتباه کرد، ولی مارسلو هر وقت میاد توی بازی، هر وقت توی بازی، هر وقت توی زمین داره اشتباه میکنه و این خیلی بده، به خصوص که قبلا هم بارها گفتیم یکی از بهترین دفاع چپ‌های دنیا رو رئال داشت و بهش اجازه داد بره به اسم رگیلون که الان داره توی تاتنهام زیر نظر خود مورینیو فوق‌العاده بازی میکنه، مصاحبه هم کرده بود گفته بود که من واسه اتفاقایی که افتاد پشیمون نیستم به خاطر اینکه دست خودم نبود، انتخاب خودم نبود، و بعدم گفته بود زیدان باهاش تماس نگرفته که باهاش صحبت کنه. خب چرا؟ یعنی بعد چی بعد یک بازی کنی که تقریبا توی هر تیمی توی اروپا میتونه رگیلون فیکس باشه، یعنی مثلا شاید فقط توی بایرن و لیورپول باشه که الان بگیم نمیتونه رگیلون فیکس بشه، توی هر تیم دیگه تو اروپا رگیلون میتونه فیکس بشه. چرا بعد این بازیکنو بدی بره و به جاش مارسلو نگهداری که وضعیتش اینه؟ از اون طرف خب من میفهمم زیدان دوست داره که چرخشی بازی کنه، بازیکناش استراحت کنن که آماده بمونن، و شاید فکر کنه که شاید خیلی فکر کنه که واسه همین مثلا مندی بازی نداده توی این بازی، ولی مسئله اینه که این هفته بازیای ملی بود و مندی اصلا دعوت نشده به بازیای ملی، برای یعنی این استراحتو میشد نمیشد 4 روز به تاخیر انداخت، یه روز به تاخیر انداخت واسه که کل این دو هفته ای که دیگه بازی نبود و مندی هم دعوت نشده بود به تیم ملی فرانسه اون موقع استراحت کنه. یعنی دقیقاً وایبی که زیدان میده دقیقاً این وایبه که مثلاش فقط چرخشی بازی دادن و فرش موندن مندی و بقیه بازی کنه نیست، مثلش دقیقه اینه که میخواد مارسلو بازی کنه.
نه بحث اون نیست که اصلا دیرتر استراحت کنه، بعضی وقتا بازی کردن خطر مصونیت داره دیگه، یعنی شاید یه دلی که بازی نمی کنن کسایی که خستن اینه که خب تو همون بازی مصون نشن. حالا من نمیم دلیل چی بوده دقیقا و چقدر خسته بوده مندی، ولی
آره درسته این ممکنه همچین دلیل وجود داشته باشه، ولی آخه اصلا مندی تو این فصل خیلی بازی نکرده، یعنی مارسل تقریبا من تعداد بازی یکی کرده، فکر کنم مساوی باشه با تعداد بازی که مارسلو کرده، حالا بعد نگاه کنم ولی فکر کنم تقریبا تعداد بازیاشون بعد مساوی باشه. و واقعا هر وقت مندی بازی نمیکنه خط دفاع رئال فوق العاده ضعیف عمل میکنه. حالا من میخوام یه چیزی هم توی ادامه بگم و بعد حالا اینو میخوام بگم، حالا فرضاً قضیه چرخشی بازی دادن، فرضاً مسئله اینه که مندی نمیتونسته بازی کنه، خطر مصدومیت داشته، خب بابا تو یه بازیکن جوون داری توی ترکیبت به اسم میگل گوتیرز، اینو از آکادمی آوردی بالا، خودت بهش اعتماد داری، خودت همیشه دعوتش میکنی توی اردوهای تیم با تیم اصلی داره تمرین میکنه، خب اگه میخوای چرخشی بازی بدی و اینقدر مارسلو داره ضعیف بازی میکنه به اون بازیکن جوون بازی بده دیگه، از این شرطی که مارسلو ایجاد کرده که بدتر نمیتونه بازی کنه، حداقل آدم که یه بازیکن جوونه بهش فرصت رسته داره بازی میکنه. من فکر میکنم که دقیقاً کاری که خود زیدان داره میکنه، کاری که داره میکنه دقیقاً که این نتیجه‌ش میشه که میراث مارسلو هم داره نابود میکنه، یعنی اون عشق و علاقه ایم که هوادار به مارسلو داشتن و دارن و اونو هم ذره ذره از بین میبره با این روش، وقتی هی بیا توی زمین هی خراب کاری کنه، هی سوتی بده، هی بازی ضعیف از خودش نشون بده. من واقعا نمیفهم، یعنی پست دفاع چپ پستی نباید باشه که رئال توش مشکل داشته باشه با توجه به همه بازیکنایی که داره و همه استعدادا و تالنتایی که تو اون پست داره.
خیلی عجیبم بود که کل بازی رو بازی کرده.
آره کل بازی هم بازی کرده و بعد این میدونی که بعد تمشه موقعی که ببین تو خب دفاع راست مجبوری لوکاس واسکس رو بذاری و تعارف که نداریم، لوکاس واسکس در نهایت پست اصلیش وینگره، این ذهنیت دفاعی نداره، میای دفاع چپ هم مارسلو رو میذاری که اونم که کلا توی دفاع تعطیله، بعد توی هاف بکت هم میای به خاطر اینکه کاسمیرو رو نداری مجبور میشی به یه بازیکن دیگه بازی بدی، یعنی اون بازیکن اصلی که همیشه میاد توپ پای جلوی دفاعت هم جمع میکنه و دفاعتو پوشش میده اونو هم نداری، بعد ترکیب تیمو از 4-3-3 همیشگی به خاطر اینکه کاسم رو نداری تغییر میدی به 4-2-3-1 واسه اینکه بیای به ایسکو بازی بدی. الان توی خط هافبک کاسم رو بازی نکرد، خب به خاطر اصرار خود زیدان و به خاطر اینکه خودش جانشین نمیخواسته واسه کاسمیرو، رئال جانشین نداره الان واسه کاسمیرو، بازیکنی که مشخصا جانشین کاسمیرو باشه نداره، در صورتی که وقتی اومد توی ترکیب، وقتی اومد دوره دوم مربی رئال شد، یه جانشین خیلی خوب واسه کاسمیرو داشتیم مثل مارکوس یورنته، ولی خودش مارکوس یورنته رو ول کرد بره، خودش بهش گفت برو، فرستادش اتلتیکو مادرید. الان توی شرطی که کرد که رئال وقتی مارکوس کاسمیرو بازی نمیکنه، مجبور میشه بیاد به والورده بازی بده یا اینکه ترکیب تیمو عوض کنه. تو این بازی هم 4-3-3 رو مجبور شد عوض کنه که 4-2-3-1. خب بعد به جاش به ایسکوی بازی میده شماره 10 که یکی از ضعیف‌ترین دقیقاً ضعیف‌ترین فصل بازیشو تا اینجا داشته. تو این بازی هم کاملاً گم بود. اونم دوباره کاملاً گمه. اونم نمیتونه توی بازی تاثیر بذاره. از طرف دیگه بعد دوباره همین به خاطر نداشتن کاسمیرو اون دو اون دابل پیوتی هم که گذاشتی والورده مودریچ، اونا هم نمیتونن اون کار دفاعی، اون وظایف دفاعی، وظایف کشتن بازی که کاسمیرو انجام میداده انجام بدن برات. خب همین میشه که 3 تا پنالتی مجبور میشی بدی به حریف. در صورتی که شاید مثلا میتونست بجنه که 4-2-3-1 بازی کنه، با 4 تا هافبک بازی کنه، با 5 تا هافبک بازی کنه، 4-5-1 که قبلا بازی کرده بود، پارسال چند بار بازی کرده، میتونست همون 4-5-1 بازی کنه. جلوی خود والنسیا 4-5-1 پارسال بازی کرده بود توی سوپر کاپ اسپانیا تو عربستان، میتونست اون 4-5-1 بازی کنه، حداقل وسط زمینه بگیره که والنسیا نتونه خطر رو دروازه رئال بسازه. تونی کروس که روی نیم کرداش میتونست به تونی کروس بازی بده، ولی این کارو هم نکرد. بعد اون وقت آمارش رو توی مستایا نگاه می‌کنی، خب قبل از این بازی زیدان 4 بار با رئال توی مستایا بازی کرده به عنوان مربی، دوتا باخت داشته، یه دونه مساوی برد و اصلا آمار خوبی نیست. الان شد 3 تا باخت مساوی برد، اصلا آمار خوبی نیست و میدونه که مستایا زمینیه که رئال همیشه توش مشکل داره و بهترین ترکیب و بهترین حالتی که میتونه دقیقاً توی مستایا بعد بازی بده، ولی دقیقاً میاد یه ترکیبی که اصلا 0-100ش معلوم نیست. معلوم نیست دقیقاً چه جوری قراره بازی کنه، چه جوری قراره دفاع کنه، کی توی این ترکیب قراره دفاع کنه. مارسلو راموس و واران کاملا رها شده بودن به حال خودشون دیگه تو کل بازی، هیچ کس نبود ازشون حمایت کنه. نمیدونم والورده هم که مصدوم شد تو این بازی، واسه یک ماه نمیتونه بازی کنه واسه رئال حداقل، و حالا بازی رئال توی این یک ماه اول بعد جلوی ویارئال بازی کنن بعد از ترتات ملی، بعدش بازی برگشت جلوی اینتر توی سان سیرو، بعدش بعد برگشت جلوی آلاوس بازی کنن، بعد بازی جلوی شاختار و بعد بازی جلوی سویا، یعنی هم توی لیگ هم توی چمپیونز لیگ مهمترین بازیاشونو دارن. حالا اگر بیشتر از یک ماه هم طول بکشه مجبورن جلوی مونشنگلاد با اتلتیکو مادرید بازی کنن. کاملا تکلیف فصل رئال میتونه توی همین یک دو هفته معلوم شه بدون داشتن والورد. کاسمیرو آزاردن معلوم نیست کی قراره کروناشون خوب شه. اگر این بازی رو برده بود حداقل میتونست 5 امتیاز اختلافی که با بارسا داشت رو حفظ کنه، 8 امتیاز، حالا با حساب یک بازی عقب مونده بارسا 8 امتیاز اختلافی که داشت با بارسا رو حفظ کنه، این دوره فشور در یه ذره با اعتماد به نفس بهتری بره توش. راجب داوری هم که دیگه حرف نزنم دیگه، 3 تا پنالتی گرفت، پنالتی مارسلو که گفتم خیلی روش بحث حرف و بحث هست. حالا آدم میگه خب بابا تو 2 تا پنالتی گرفتی، حالا دیگه پنالتی مارسلو لازم نبود بگیره، میتونست یه ذره مهربانانه تر یه دونه پنالتی کم تر بگیره. از اون طرف گل به خود یه وارنم که قبلش خطا رو آسنسیو بود، و حالا میگم من خیلی نمیخوام راجع به داوری حرف بزنم، کلا خیلی حال نمیکنم با اینکه راجع به داوری حرف بزنم، ولی داوری هم کاملا به ضرر رئال بود، تصمیمش کاملا به ضرر رئال،
ولی پنالتی خوبی زد. حالا جدای از اون سولار خوب پنالتی
آره
زد.
پنالتی خیلی خوبی زد، کورتو همش رفت سمت توپ ولی نرسید دیگه،
نرسید به توپ. آره خیلی سری زد، کلا 4 تا گل هم زده، 3 تاشو تو همین بازی زده.
میگم یعنی توی دفاع رئال تنها بازیکنی که هیچ تقصیری نداشت کورتو بود، راموس و لوکاس واسکس و مارسلو که پنالتی دادن، وارانم که گل به خودی زد. این وارانم من نمیدونم چه شده واقعا، از بازی با سیتی به این ور
گل به خودی یا سیاد شد
همین نمیدونم. رئال الان وضعیت خوب نداره، این بازی هم که در پیش داره بازی خیلی سختیه، چمپیونز لیگو که هر جوری شده باید بیاد بالا، اصلا حتی فکر این که رئال از گروهی چمپیونز لیگ نیاد بالا مثل کابوس، و توی لالیگا هم الان وضعیت سخته. این بازیایی که الان داره جلو ویارئال، جلو سویا، جلو اتلتیکو مادرید، این سه تا تیم تیمای خیلی خوبی ان، توی 4 هفته جلو این سه تا باید بازی کنه، اون یکی بازی هم جلو آلاوس.
حالا سوالی که داشتم ازت همین بود دقیقاً، فکر می‌کنی اگر که الان خب سوم چمپیونز لیگ تو گروه 4 هم که اینتره و یه بار دیگه باید با اینتر تو همین دوره که دوره فشرده بازی کنه، به نظرت اگر که یک اتفاقی بیفته و حذف شین تو چمپیونز لیگ، شانستون واسه لالیگا بیشتر نمیشه با این عمق ترکیبی که الان داره؟ را
یعنی میگه عمق ترکیب رئال کمه؟
آره،
من فکر نمیکنم عمق ترکیب رئال کم باشه،
به خصوص با مصدومیت ها دیگه.
خب مصدومیت که حالا میره و میاد، من فکر نمیکنم عمق ترکیب رئال کم باشه، ولی مسئله اینه که اگر رئال توی چمپیونز لیگ حذف شه، میزان حاشیه که ایجاد میشه و میزان سر صدایی که ایجاد میشه اینقدر خرد کننده است که من اصلا فکر نمی‌کنم زیدان بمونه توی پستش. خیلی بعید می‌دونم اگر رئال توی مرحله گروهی چمپیونز لیگ حذف بشه و زیدان اخراج نشه، به شخصه خیلی چیز بعیدی به نظرم. و خب ما اگه زیدان هم اخراج شه دیگه بعد ببینیم بعدش چه اتفاق میفته، کی میاد، کی مربی تیم میشه، بازیکن‌ها چه جوری عکس العمل نشون میدن. من فکر می‌کنم رئال حذف شه واقعا، الان وضعیتش بد نیست، درسته که سوم گروهه ولی وضعیتش بد نیست از نظر امتیازی اینا.
آره بابا بعد بت لوکوموتیو کی با بتونه بزنه؟
شاختار لوکوموتیو نه
شاختار. آره
شاختار نزد دیگه، به شاختار باخت دیگه،
همون میگم یه بار باخته ولی خب تو برگشت دیگه انتظار میره که بزنه دیگه.
میگم چمپیونز لیگ بد نیست وضعیتش، ولی توی لالیگا الان این 4 تا بازی که داره واقعا بازی خیلی سختی.
یه چیزایی هم دیدم صحبت دفاع خریدنتون بود، خیلی راجعی صحبت کنیم
واسه فصل بعد که خیلی بحثای مختلف هست واسه نقل انتقالات رئال از دفاع وسط حرفش هست، تا اینکه شاید بالاخره یه جانشین واسه کاسمیرو رو بخرن و مهمتر از همه اومدن امباپه. ولی خیلیش همش خیلی شایعه زیاده و متضاد و من واقعا نمیدونم کدومش درسته و به کدومش بعد اعتماد کرد، بعد نزدیکتر بشه به تابستون تا آدم بتونه بگه. ولی آره بحث دفاع
مستون که کسی رو نمیخرن،
بعیده، خیلی بعیده، بازیکن مهمی که بتونه کار خاصی بکنه خیلی بعیده. بیا حالا بریم یکم راجع به بارسا هم حرف بزنیم که 5-2 به تیسو بردین آخر هفته، ولی واسه یه مدتی از بازی خیلی نزدیک بود تا موقعی که مسی اومد توی زمین.
آره اون بازی که مسی از اول نذاشته بود، ولی قبلش بذار یه ذره راجع به این بازی دینامو کیو هم بگم. تو چمپیونز لیگ خب 2-1 زد دینامو کیو، خوب بازی هم خوب بود، چشتگن برگشته بود به ترکیب بارسا بعد از مدت ها، خیلی زمان خوبی هم بود چون درست بازی قبلش نتو یه سوتی بعد داده بود و خیلی آماده بود. من خیلی تعجب کردم که با این حجم از آمادگی وارد بازی شد، 6 تا سیو داشت. از اون طرفم گلر دینامو، میگم گلر، آره دیگه دینامو کیف 12 تا سیو داشت اون بازی و بهترین بازیکن شد. این مشکل گل نزدن بارسا یا هنوز ادامه داره دیگه، تو همین بازی هم زیاد دیدیم خیلی شوت زدن به سمت دروازه دینامو کیف، فکر کنم آره 22 تا شوت زده، 14 تاش هم تو چارچوب بوده، ولی اینکه اینا گل نمیشه، آره یه بخشش درخشش اون یارو بود ولی یه بخشش هم اینه که هنوز گریزمان آماده نیست. دمبله بهتر شده ولی این شماره 9 نداشتنه یا کلینیکال نبودنه یه ذره بارسا یارو نگران میکنه. پدریو تو این بازی هم گذاشته بود شماره 10 که باز به نظر من خیلی بازی خوبی داشت، حداقل از گریزمان خیلی بهتر بود. فاتی خیلی خوب بود، تاثیرگذار بود رو گلی که پیکه زد، فکر کنم بعد از مدت ها پیکه یا حتی هر کدوم دفاعی بارسا گل میزدن. پیکه خوب قدیم خیلی بیشتر از این حرفا گل میزد ولی یه مدت زیادی بود گل نزده بود و همین دیگه. رو پنالتی هم که مسی گرفت و زد باز فاتی خیلی تاثیر داشت. مسی هم خیلی آمارش روی پنالتی قشنگ داره به همون چی میگن ثباتی که راموس داشت تو پنالتی زدن، مسی هم قشنگ داره حفظ میکنه همچین ثباتی رو و خیلی عمل بهش گیر داده بودن که همه گلاش داره رو پنالتی میشه و اینجور حرفا، ولی به نظر من پنالتی ها داشت خیلی خوب، خیلی خوب میزنه. آخر هفتم که با گفتی به تیس بازی کردیم، دو نیمه متفاوت داشت، یه نیمه که خب مسی رو نذاشته بود ترکیب اولیه، یه جورایی تقریبا 4-2 بازی میکرد، فاتی و گریزمان به هم نزدیک تر بودن تو اکثر صحنه ها. پدری باز تو این بازی خیلی خوب بود، دمبله خیلی خوب بود، گل اول بارسا هم خودش زد، پا عوض کرد و زد. اتفاق بعدی که تو این بازی افتاد مصدومیت فاتی بود که مینیسک زانو چپش آسیب دید و خب الان دیگه میخواد عمل جراحی هم بشه. این اتفاقی واسه فاتی افتاد چون بچه‌مون تو سن رشده و نیاز داره به سالهای زیادی که این مینیسکو اینا رو داشته باشه، در نمیارن مینیسکو و خب ترمیم میکنن و میتونست مثلا حالت عادی که بازیکن سن بالایی باشه 3-4 هفته اینو در میوردن و مثلا بهتر میشد یا آسیب دیگه شد یه جوری ترمیم میکرد، ولی الان جراحی بشه و 4 ماه مثل این که صحبتشه 3 ماه 4 ماه نیست، ترکیب خیلی ناراحت کننده است واسه خودش دیگه. حالا
تازه بعد 4 ماه برمیگرده، اینکه کی ریکاوری کنه و آماده بازی بشه خلاصه طول میکشه.
دقیقاً خیلی ناراحت کننده
تا آخر فصل.
تو اوجم بود دیگه، یعنی این فصل خیلی فصل خوبی داشت، تا اینجا تو لالیگا بیشتر از همه واسه بارسا گل زده و تو خیلی از گلام تاثیرگذاره، پاس گل داده، پنالتی گرفته. من خیلی دلم می‌خواست که مثلا امسال با یه تعداد گل خوبی تموم کنه، ولی بدشانسی آورد و مصدوم شد.
تو ترکیب تیم ملی هم وقتی بیرون رفت مصدوم شد، قرار شد که بجاش آسنسیو بازی کنه، آسنسیو رو دعوت کردن اینکه
آره که اونا بعد بازی نکردن، هلند بردن فکر کنم از هلند، نه
نمیدونم، من بازی ملی دنبال نمی‌کنم.
تو وقتی یک یک بود من می‌دیدم بازی خیلی خوبی بود واسه اسپانیا. خلاصه این داستان فاتی. و نیمه دوم خب باز خیلی متفاوت بود دیگه، یعنی مسی اومد تو بازی، بلافاصله پنالتی رو زد، یعنی و بعدم یه دامیه خیلی خوب انداخت گذاشت واسه یه سوار، میام دامیه خیلی خوب یاد سوار زفته واسه گریزمان ول کرد که خیلی قشنگ بود، بعد خودش دوتا گل زد و قشنگ جریان بازی رو تغییر داد دیگه. یه نفره آخر بازی هم پدری گل پنجمو زد و 5-2 شد اختلاف واس بارسا رسون تو لالیگا به 5 امتیاز با رئال، حالا با یه بازی کمتر، ولی الان رئال شاید حریف اصلی نباشه، یعنی حریف مدعی اول نباشه، اتلتیکو خیلی اوضاعش بهتره.
حالا مدعی اول و اینا مشخص میشه امروز اینجان در ادامه فصل، ولی فقط خواستم بگم که اولا که الان چک کردم اسپانیا با هلند 1-1 تمام شد.
اوکی.
آره، بعد اینکه گریزمان هم پنالتی از دست داد، این چهارمین پنالتی پویستر همین بود که گریزمان از دست میداد. البته سه تا قبل جو واسه تیم ملی فرانسه از دست داده بود، ولی خب الان اون پنالتیش اصلا خوب نیست. 4 تا پنالتی پویستر هم از دست داده و این پنالتی هم بد زد واقعا.
آره،
برابو خیلی راحت گرفت.
یه ارتفاعی داشت توپه که قشنگ میشد بگی که براوو، خیلی خوبم گرفت. پنالتی مسی هم خیلی خوب رفت، با اینکه بالا بود براوو خیلی خوب رفت سمت توپ، ولی چون مسی میدونست زد بالا. این خیلی اینکه کنترل این ضربه که کجا بزنی پنالتی رو خیلی سخته، مسی خیلی راحت این کار انجام. بعد آره بعد زد پنالتی و پنالتی ناراحت کننده شد، پنالتی بود که فاتی سرش مصدوم شد اونو خراب کرد. یکی این، یکی دیگه. حالا یه ذره امیدوار تر شدیم به لالیگا، یه ذره خیلی هم خوب بوده تو چمپیونز لیگ بارسا، الان 3 تا بازی 3 تا برد مثل لیورپول و سیتی و بایرن که الان همچین وضعیتی دارن. بازی بعدیشو اینجور جدول که من میبینم، بازی بعدیشو اگه با دینامو کیف از دینامو کیف ببره و چیزه صعودش قطعی میشه و خب فشار بازیه یووه و یووه رو خیلی کمتر میکنه دیگه. یه مسئله این، یه مسئله دیگه راجع به بارسا میخواستم بگم، این داستانه برشکستگی باشگاه است که مثل این که بازی تمدید شد این زمان مهلت این که بارسا بتونه با بازیکن‌ها بیشتر صحبت کنه، همچنان دارن با نماینده بازیکن‌ها صحبت میکنن که حقوقا رو کم کنن. امروز خبر اومد که این مذاکراتشون با نماینده بازیکن‌ها به بنبست خورده، احتمالش زیاد شده که بارسا اعلام برشکستگی بکنه، ولی خب هنوز قطعی نیست. من نمیدونم واقعا چه تأثیری میتونه روی مثلا لالیگا داشته باشه، یا قطعا یه ذره هاشیه واسه تیم ایجاد میکنه، ولی به غیر از اون دیگه نمیدونم چه مشکلاتی ایجاد میکنه واسه تیم.
آقا اگه برشکست بشین که یه ذره هاشیه که خیلی بیش از یه ذره
دیگه، مثلا وارد این صحبت میشن که مسی خب حالا مثلا باید حتما بره، بحث ناراحت کننده اینه که خب حالا مسی میخواد بره، بعد پولی هم که نمیاد دیگه، چون قراردادش رو تمدید نمیکنه بعد بره، مگر اینکه بخواد فداکاری کنه و بیاد قراردادش رو تمدید کنه بعد بارسا بتونه بفروشدش. یه چیزی که شنیدم اینه که بارسا به یه چیزی نزدیک به 200 میلیون دلار درآمدزایی نیاز داره که که الان هنوز مشخص نیست بعد از کجا در بیاد این باز این پول، یکی از چیزایی که میتونه کمک کنه اینه که همه چیو ببره، مثلا چمپیونز لیگو ببره، 98 میلیون دلار میگیره، 98 میلیون یورو، و لالیگا خودش 13 میلیونه، فکر کنم کوپا دره یه چیز حدود 2-3 میلیون، بعد سوپر کاپ اسپانیا پول میدن باز. همه اینا رو ببره مثلا نصف بدهیاشو میتونه نصف مشکلش حل میشه. تازه
دیگه چیزی نمیخواین؟
نه گفتم اینا چیزایی که رو کاغذ قابل چیزه.
رو کاغذ
حداقل همه چی ببره تا یه بخشی از مشکلاتش حل شه و شروع کنه بازیکن فروختن دیگه. این کمک نکرد که حالا مثلا یه سری بازیکن مجانی دادن رفت، بعد قشنگ بازیکن مثلا کوتینیو رو احتمالاً 70-80 میلیون میتونن بفروشن.
مگه 70-80 میلیون مشتری داشت که همین تابستون میفروختن؟
حالا اگه بهتر بازی کنه
و خودی صاحب نزن بده کوتینیو 70-80 میلیون
تو بایرن خب خیلی اوایلش بازی نمیکرد، بعد به نظرم خب یه بخشی از این که مارکت ولیوش اومد پایین همین بود که خیلی کم بازی میکرد. بارسا الان با این مسئولیت فاتی خیلی وابسته میشیم به کوتینیو، پدری باید بیاد زیاد بازی کنه، دمبله زیاد تر بازی میکنه قطعا. بعد آره دیگه امیدوارم اینا رو بتونیم خوب بفروشیم. امیدوارم گریزمن ها در قلب بتونیم چه میدونم 70-80 میلیون از گریزمن بگیریم. اینا باز به قول تو شکست مالیه واسه باشگاه ها. بعدم باز من هنوز نمیدونم که اگر که الان باشگاه وارد ورشکستگی بشه این پول کی باید بده. الان بارتون رو کنار گذاشتن اونجوری این حالا مسئول هست واسه یه خریداش. گریزمن هنوز پولشو نداده کامل و تابستون بعدی میخواد پولشو بده. اینجوری برنامه‌ریزی کرده که بیاد بعد از دوران مدیریتش که فکر میکرد تا 2021. خیلی چیزای عجیبی تو مدیریت باشگاه بوده که حالا درآوردن. یه مثلا فهمیدن جدیدن 10 میلیون دلار 10 میلیون یورو میگم دلار به نیمار زیاد دادن وقتی حسابای باشگاه رو بررسی کردن. چیزای عجیبی تو این اوردر پیدا کرد.
چی گفته اینو؟
نمیدونم چه خبر گذاشت، غیر رسمی بود که دیدم.
نبود یه اضافه که پول ندادن که، یعنی چی 10 میلیون یورو اضافه دادن آخه؟
چیزایی بود که توییتری بود که تو این مورد میخوندیم. حالا اگه موثق بود دوباره بعدم راجعش صحبت کنیم. خلاصه مدیریت رو حواس ولی تیم بهتره. من خودم شخصا از کامون راضیم،
به خصوص باخته توی کلاسیکو خیلی خوب بود. نه
ببین باختو که تو بازی برگشت میتونن جبران کنن.
حالا کوتاه بازی برگشت بذار ببینیم میمونه تا بازی برگشت به عنوان مربی. کومانم هفته دیگه که برگردن با چیز بازی داره، با اتلتیکو بازی داره.
آره اونم بازی سختیه. اتلتیکو خیلی تو اوجه گفتیم دیگه، الان جو فلیکس و سوارز هر کدوم 5 تا گل زدن، تیم 4 تا بازی پشت سر هم داره میبره، فکر کنم یه امتیازی صدرن که یه بازی هم کمتر داره، قشنگ الان تقریبا مدعی اول شده.
آره
من به خاطر سوارز از تمام رئالی یا بارسا یا همه اسخای میکنم آینده از باشگاه.
بیا یکم راجع به بازی سوسییداد گرانادا حرف بزنیم. خب بازی 2-0 منفی سوسییداد تموم شد، خیلی بازی آسونی هم بود براشون. راجع به خود بازی نمیخوام حرف بزنم، یه اتفاقی افتاده بود قبل بازی که حسابی حاشیه ساز شد. خب گرانادا تو لیگ اروپا وسط هفته رفته بود بازی کنه توی قبرس جلوی تیم به اسم اومانیا که اون بازی رو برده بود، ولی وقتی برگشتن مشخص شد که کرونا آمار کرونا توی قبرس و توی اونجا که رفت دادن اینا بازیکن خیلی بالا بوده و یه تعداد زیادی از بازیکنشون کرونا گرفته بودن و قرار شد که، یعنی لالیگا دستور داد بهشون که هیچ کدوم از بازیکنایی که با خودشون برده بودن قبرس نتونن شرکت کنن توی بازی جلوی سوسییداد و همشون قرنطینه بشن مگر بازیکنایی که از قبل آنتیبادی کرونا تو بدنشون باشه، یعنی مثلا قبلا کرونا گرفتن حالا خوب شدن و دیگه بدنشون ایمنه به کرونا گرفتن. خلاصه با توجه به این دستور بازیکنایی که نرفته بودن قبرس با تیم و بازیکنایی که از قبل آنتیبادی داشتن فقط میتونستن جلوی سوسییداد بازیکن که کلا میشدن 7 بازیکن که 5 تاشون بازیکن هجومی بودن، یه دونه هافبک دفاع داشتن، یه دونه دفاع وسط و بعد تازه این 7 بازیکن 3 تاشون هم تازه از مصدومیت برگشته بودن و هنوز هیچ بازی بعد مصدومیت نکرده بودن. یکی از این سه تا بازیکن هم سول داده بود که خب مصدوم بوده تازه برگشته بود، مجبور توی این بازی بازیکن جلوی سوسییداد. بقیه بازیکن تیم، یعنی 12 تا بازیکن از تیم دومشون برداشتن آوردن، از تیم دوم گرانادا و با 19 تا بازیکن رفتن جلو سوسییداد بازی کردن و سوسییداد هم خیلی راحت برد. خیلی شاکی بودن گرانادا یا معتقدن که بازی بعد عقب بیفته و این خیلی قانون مسخره ای که مثلا حالا چون اینا رفتن قبرس بازی کردن هیچ کدومشون نمیتونن دیگه بیان برای جلو سوسییداد بازی کنن، ولی لالیگا گوش نداد، مجبورشون کرد بازی کنن و تیمی هم که داره خوب نتیجه میگیره. گرانادا تا اینجای فصل خیلی خوب بوده، نتیجه خیلی خوبی گرفته، تقریبا آمانه 2 امتیاز بر بازی داره و اگر که این بازی آخر حساب نکنیم که با 7 بازی کن رفتن بازی کرد.
گوگل کردم لیست بازی بیاد واسه اصلا دروازه‌بانشون رو هیچکی اسمشو نمیدونه. فکرم دروازه‌بان سوم چهارمشه.
از اون تیم دوم و تیم جوانان و از اونجا برداشتن بازی کن آوردن. خلاصه اینم وضعیت این بازی سوسییداد گرانادا. بیا بریم بقیه بازی‌ها رو یه نگاهی بندازیم به نتایجش. سلتا با الچه 1-1 مساوی کرد که بعدش هم گفتیم مربیشون رو اخراج کردن مثل اینکه.
آره آقای اوسکار گارسیا رو بعد از این بازی که 1-1 مساوی کردن برش داشتن دیگه، خیلی از خدماتش هم تشکر کرد. از 9 تا بازی 7 امتیاز گرفته بود، فکرم نمی کنم جانشینی یا حالا دیگه چیز مربی موقت فکر کنم گذاشتن تا الان، هنوز مشخص نیست کی میاد، ولی سلتا بحران زده است دیگه. 9 تا بازی کرده 7 امتیاز، 5 تا بازی آخرام 3 تا باخت 2 تا مساوی برداشتن. اوسکار گارسیا یکی از کسایی هم هست که ببخشید الان این فونت کاندیدای مدیریت باشگاه گفتی که دلش میخواد خیلی نزدیک شه به کادر مدیریت، کادر مدیریتی باشگاه و با ژاوی کار کنه و از این صحبت ها.
کلا هم سلتا الان تقریبا 2 فصله که خیلی وضعیت بد داره و همیشه هفته‌های آخر از سقوط فرار میکنه. حالا نمیدونم واقعا در نهایت واسهشون چه اتفاق میفته. این فصل هم که اینجوری شروع کردن احتمال دوباره این فصل هم تا هفته‌های آخر معلوم نیست که سقوط بکنن سقوط نکنن. و میگم مساوی جلو الچه به خصوص خیلی بد، چون الچه تیمی که تازه سقوط کرده آخرین تیمی هم هست که سقوط کرد به لالیگا و خود الچه هم وضعیت تیم آنچنان خوبی نیست. هوسکا 1-1 با ایبار مساوی کرد. سویا تونست 1-0 اوساسونا رو ببره. یه ذره توی سویا هم هفته پیش توضیح دادیم سویا هم یه ذره تو بحران بود، حالا با این برد وضعشون یکم بهتر شد. اتلتیکو 4-0 کادیزو برد که نتیجه فوق العاده خوبی بود براشون. کادیز یکی از بهترین خط دفاعی لیگو داره، رئال هم جلوش باخت اگر که یادتون باشه و خط دفاعی کادیز خیلی خوبه. این کادیزو 4 تا گل بهشون زده، فوق العاده است. خطافه 3-1 به ویارئال باخت. سوسیداد گرانادا هم که گفتم، لوانته 1-1 با آلاوس مساوی کرد و وایادولید 2-1 اتلتیک بیلبائو رو برد. اگه که موافق باشی همین بریم یه استراحتی بکنیم، برگردیم با بخش بعدی برنامه.
مرسی.
خب برگشتیم با بخش بوندسلیگا. با مرتضی داریم بخش بوندسلیگا رو. این هفته در کلاسیکر بوده توی خونه دورتموند، بازی دورتموند جلوی بایر مونیخ که دورتموند بازم باخت، این دفعه نزدیک 3-2. حتی فصل پیشم بازی برگشتی 1-0 باختن، اونم نزدیک بود.
آره ولی خب این خیلی نزدیکتر بود از نظر بازی، اکسیشون بالاتر بود. تا دومین بازی بود توی فصل که بایرن در مقابل حریف شکسیش کمتر بود ولی بردن. قبلی جلوی هافنهایم بود که اونو باخته بودن، تنها باخت فصلشون. تنها نیست فکر کنم، تنها آره تنها باخت فصل دورتمونده که دوتا باخت داره. ولی این بازی خیلی بازی نزدیکی بود و من خیلی دو روز دارم به این فکر میکنم که نکته ای که هست اینه که از یه طرف خیلی خوب بودن، خیلی نزدیک بودن، شاید یکی از نزدیکترین بازی‌های بود که این مدت دورتموند جلوی بایرن داشت انجام میداد و خیلی میتونه امیدوار کننده باشه از نظر رقابت توی لیگ. ولی خب از طرف دیگه بازی که نزدیک بودن و خوب بودن و باختن به بایرن دیگه و قهرمانی رو، یعنی از یه جوری دیگه که میشه بشنوا کرد اینه که اینا با وجود اینکه خوب بودن بازم باختن و احتمال اینکه قهرمان بشن دوباره کمه. اینه که نمیدونم چجوری دوست دارین نگاه کنیم به این که میتونیم امیدوار باشیم که خب بایرن کیمیش هم مصدوم شد از ناحیه زانو و میشه امیدوار بود.
خوشحال نباشین از مصدومیت کیمیش البته، ولی
کیمیش مصدوم شد مثلا میشه امیدوار بود که بایرن رو میشه ازش نتیجه گرفت با توجه به بازی که دورتمان انجام داد و خوب بود، ولی خب از یه طرف هم اینه که و این اولین باره که 4 بار پشت سر هم دورتمان بعد از مدت‌های طولانی 4 تا بازی پشت سر هم دورتمان نمیتونه بایرن رو ببره که اینم رکورد تاریخی زدن.
میدونی تجربه خیلی مهمه توی این جور بازی ها و میزان تجربه ای که بایرن داره و میزان تجربه ای که دورتمان داره خیلی فرق میکنه. اینو فصل پیش هم میگفتیم و
تازه این فصل بیشتر هم شده اختلاف تجربه.
چرا بیشتر شده اختلاف تجربه؟ خیلی با
رینا و بچه من چه زیاده بردن. مونیه فصل اولشه تو.
آره ولی بازیکن خاصی که فقط اشرف از دست دادن، یه بقیه همه موندن اصلی ها.
نه از نظر کسایی که آوردن.
آره. یه جوری که میتونن این خلای تجربه رو پر کنن، شاید اگه یه مربی میوردن که یه اسم رسمی داشت و از نظر مربی بود که از نظر انگیزشی میتونست کار کنه و بازیکن‌ها، یه مربی مثل کلوب مثلا میتونست بهشون کمک کنه که این تفاوت تجربه رو یه ذره پر کنه.
بعد آخه این مشکل دیگه هم که دارن بازیکن با تجربهشون رویسه
نیست.
نه بود این بازی و یه موقعیت خیلی خوب آخر بازی از دست داد که مثلا همه تو سرشون داشتن میزدن.
آره من دونشون کل فصله که آره
آره ولی خب از اون طرف بازیکن با تجربه هاشون هم بازیکنن که تو فصل میگی نیست. آره کسی ان که بازیکنن که نمیتونن روش اونقدر حساب کنن. اصلا موقعیت واقعا از نهاد همه در آورد و خب اگه گل میشه اصلا کل ماجرای این بازی فرق میکرد دیگه، به خصوص که بازی بود که اکثرا که با آدمای که دیدن بازی رو حرف بزنن تاش میگن که حق دورتون باخت نبود. خب آخه من نمیدونم مربی با تجربه، من دورتموند تو وضعیتی نیست که مربی با تجربه رو بتونه جذب کنه دیگه.
چرا؟ یعنی
مثلا کیو بیارم با تجربه؟ کلوب که دیگه بر نمیگرده، این قدم بعدی کلوب از لیورپول نیست که برگرده دورتموند.
آره دارم فکر میکنم چون بعد یه مربی هم باشه که با جوون هم خیلی دوست داشته باشه کار کنه با توجه به جوون زیادی که دورتموند داره.
دوباره میرسیم به آقای آرسن
آرسن ونگر. نه واقعا باید یه شخصیت برنده هم داشته باشه در کنارش، ببخشید ولی حقیقت اینه که نمیدونم الان گزنه خاصی تو ذهنم نیست. میخوام بگم پوچتینو ولی با اون شخصیت برنده یه ذره تضاد داره.
واقعا کسی الان تو مربیایی که آزادن و بزرگن و اسمیان و با تجربه هنی کسی نیست که بتونی بگیم مثلا چون الگری آزار بره دورتموند نه، پوچ آزار بره دورتموند نه. مثلا موقعی که مورینیو آزاد بود ممکن بود بره دورتموند، من خیلی بعید میدونستم.
چرا حاضر نباشه؟ دورتموند خیلی پایین تر از تاتنهام به نظرت؟
ولی به نظر میاد که پروژه‌ای که تعریف شده الان توی چیز خیلی امبیشستره دیگه، جاه طلبانه تر پروژه تاتنهام که لیوی برای مورینیو تعریف کرد.
ناگلزمانم هست ولی خیلی تجربه نداره.
حالا من یه شاید یه چیزی شنیدم روزو میخوام بیارن، روزا هرچی هست مربی گلادباخ که خوبم نتیجه گرفته دیگه.
آره اونم نمیدونم ولی چقدر پیشرفته نسبت به فاوره. آره
حالا فاوره ولی با توجه به بازیایی که داره دورتموند انجام میده داره هی به سمت این میره که همه بگن بای ممکنه چرا که نه تمدید کنن این خبرنگارا و
آخه بازی کیفیت بازیش که کیفیت بازی تیمش که خوبه، بعد بازی چشم نوازی هم تیمش معمولا بازی میکنن و به علاوه اینکه کامپتیتیو هم هست دیگه، یعنی بوندسلیگا رو فصل پیش آخرش از دست دادن، چمپیونز لیگ هم اومدن بالا بالاخره تا یه جایی، حتی جلو پاریس هم که حذف شدن، نزدیک حذف شدن در نهایت با حساب رفت و برگشت. آره
در مورد خود بازی هم فاوره چند هفته ای که دو هفته اخیر 4-2-3-1 داره میچینه ترکیبشو، این بازی هم 4-2-3-1 بود، بایرن هم که همون 4-2-3-1 همیشگیه، ولی خب دورتموند رو به تیم میشناسیم که خیلی علاقمنده که مالکیت توپ بالا داشته باشه. 4-2-3 ولی خب این بازی برنامه‌شون نبود که با مالکیت بالایی تو بازی کنن با توجه به اینکه حریفشون تیم جلوشون بایرن بود. تصمیم بر این بود که روی پاسای بلند کار کنن، به خصوص که میدونیم بایرن یه هایلاینی داره، بایرن فلیک خیلی جلوان از جلو فشار میارن، نکته ای که سه چهار تا بازی چمپیونز لیگ ماهی گفتیم یه جایی کار دستشون میده در نهایت هم ولی قهرمان شدن باش. یه کار دیگه هم که میکردن اصرار به مورد هدف قرار دادن سمت راست بایرن بود. بوناسار تو سمت راستش بازی میکرد به عنوان فولبک راست و اونجا خیلی تحت فشار بود. پاسهای بلند پشت مدافع یا اینکه توپو بیارن سمت راست با دو سه نفر وسط و کشیدن بوناسار به سمت راست یا هاف اسپیس ایجاد کنن که حالا اون هاف اسپیس رو یه بازیکن دیگه ای که حتی بعضا ممکنه بود گوررو بیاد از فولبک اون سمت تیم ور. البته نه همون ور ببخشید. گوررو یا فولبک همون سمت اضافه بشه یا مثلا ویتسل یکی از بازیکن وسط. مثلا هالند و رویس یا یکی از هافبک ها یا وینگر چپ همه بیان وسط که سه تا دفاع دیگه از دفاع چهار نفر بایرن رو مشغول کنن و سارم با با رینا یا با سانچو مشغول باشه و بعد
چه میخندی دیگه
از هاف سپیس استفاده با هم مشغول باشن خنده دار نیست
بچه های دوستون
آره در حد همون بازه 13 تا 15 سالگی با هم مشغول باشه. بعد ولی خب یه نکتهی که داشت سعی هم میکردن که از جلو اون چارتای جلو پرس کنن بایرن و تو بیلد آپ از عقب بایرن ولی فاصله بین خط یعنی چارتای جلو و شیشتای بعدی خیلی زیاد بود و بایرن خیلی خوب میتونست از اون فضای تو وسط استفاده کنه به خصوص تا زمانی که کیمیش بود. رینا، سانچو، آلند که خب جوانن و خیلی پر انرژی میرفتن جلو به اینا رویس هم اضافه میشد توی فشار جلو بردن ولی ویتسل دلینی خیلی فاصله داشتن عقب‌تر بودن که بعد از یه جایی بعد ویتسل یعنی حس کردن که اون فضای که در اختیار کیمیش قرار میگیره خطرناکه. ویتسل سعی کرد کیمیش رو پوشش بده ولی بازم مشکل که بود این بود که پنجتای بقیه اونقدی که باید نمیومدن جلو و کماکان فضا بود تا اینکه کیمیش مصدوم شد و مصدومیت کیمیش یکم کارو سخت کرد و خب بایرن خیلی تمرکزش رفت روی سانتر از جناحین حالا چه با فول بک یه گل روی پاس هرناندز زدن گل دومو شروع کردن به سانتر از جناحین و نکته عجیب تر این بود که و خب این تفاوتو نشون میده بین دو تا تیم از نظر یه ذره حرفه‌ای تر بودن و کیفیت اینکه دورتموندیا با وجود اینکه پرتعداد هم بودن توی دفاع توی برای دفاع کردن این سانترا بازم نمیتونستن خوب دفاع کنن و یه ضربه سر خیلی خوشگلی لواندوفسکی زد که تفاوتشو نشون میده با همه مهاجمای دورتموند. مهاجمای دورتموندی که مثلا هالند یه موقعیت خوب داشت که البته آفساید بود از دست داد با اون توپی که رویس خراب کرد ولی لواندوفسکی یه گل خیلی خوشگل زد روی تک موقعیتایی که گیرش می اومد و یه پاس گل خیلی خوبم به سانه داد. بعد گل اولام که گل تساوی بود رو چیز زد داوید آلابا زد روی کاشته و در نهایت دقیقاً تجربه بایرن به کمک شما تو بازی که بهترین نبودن یعنی شاید بشه گفت عادلانه تر نتیجه این بود که بگیم با مساوی شاید بعد میرفتن بیرون تونستن 3-2 ببرن و بازم لواندوفسکی نشون داد چه جواهریه و مشکل خط میانه بایرن حالا جالب تر میشه که گورتسکا هم یه مسابقه کرده بود که این خب بایرن خیلی با فشار بازی میکنه دیگه شما وقتی از بالا فشار بیاری خیلی انرژی میگیره و افته بود که این خسته کننده است ولی خب از اون طرف یه تشر ریزی هم فلیک بهش زده بود که باید اینو جدی بگیرن این که میانه و اینکه گورتس گفته و از خستگی تیم این جا موندنه خط دفاع ولی از اون طرف فلیک گفته بود که اتفاقا کار خط میانه است که بتونه پوشش خوبو بده و یه چی میگن ندا داده بود با آقای گورتس که حواست باشه باید سفتر بازی کنی.
در راستای اخبار زردی که من اینجا وظیفه دارم بگم اینکه این دوست بعد از اون آقای بلینگام دعوت شده بود به تیم ملی انگلیس خیلی حد داره انگلیس رو ناراحت کرده چون کلن چهار تا بازی توی بوندسلیگا تا داشته قبل از این دعوتش و شاکی بودن که خیلی زوده واسه اینکه دعوت شد تیم ملی توی این سن پایین با این تاد بازی کن. بعد مایکل کاکس یه توییت زده بود نوشته بود که استرلینگ وقتی اولین بار دعوت شد به تیم ملی دو تا بازی کرده بود تو پرمیر لیگ، لالانا سه تا بازی کرده بود، وینکس سه تا بازی کرده بود، دلعلی هم چهار تا بازی. تو چی فکر میکنی؟ نظری داری راجع به این موضوع؟ دیر بوده زود بوده.
من میتونم یه خبر آرسنالی دوباره براتون بگم وسط اینجا. مثل اینکه زیر رادار آرسنال هم بوده بلینگام، ولی اون موقع است که ادو تازه اومده بوده، بعد تا اومده قرارداد و قطعی کنه و ببنده از کفش رفته دورتموند. من نظرم اینه که کاش میمد آرسنال، در مورد اینکه آیا زوده یا دیره.
خلخ بیا بریم یکم هم راجع اون یکی بازی حساس هفته حرف بزنیم، بازی لورکوزن جلوی گلادباخ. این چطور بود بازیش؟
ببین اول که خب کلا هفته خوبی بود برای آلمانیا توی اروپا، این دوتا هم بازیاشون تو اروپا برده بودن، یکی تو چمپیونز لیگ یکی تو لیگ اروپا. کلا هر 6 تا تیم آلمانی تو اروپا وسط هفته بازیشون رو برده بودن که از اون رکوردهای باحال و جالبه برای فوتبال آلمان، به خصوص که همه چی یکی برای همه، همه برای یکی هم اصلا طرفدارای آلمان. بعد خب و این بازی هم بازیه که اگه فرضو بریم بذاریم که حالا بایرن دورتموند که احتمالا اول دوم، لایپزیگ هم سومی رو میگیره، ستای اول نام، بازی سهمیه چمپیونز لیگ دیگه، چون دو فصل گذاشتم یکی در میون، فصل پیش هفته آخر گلادباخ سهمیه چمپیونز لیگ گرفت چهارم شد، فصل قبلش هفته آخرش حالا نمیدونم، ولی لورکوزن بود که تونست سهمیه چمپیونز لیگ بگیره چهارم بشه و برای همین خیلی حساس بود. گلادباخ مارکو روز هم که خوب نتیجه خوبی گرفته بود، شما خودت شاهدی علی جان تو چمپیونز لیگ یه مسابقه خیلی خوب جلو شما گرفته بودن، بعد 5 تام زده بودن، 5 تا 6 تا شما گفتید 6
تا فکر کنم
6 تام زده بودن به
شاختار
تیم دونتسک، بعد و خیلی بازی حساسی میتونست باشه و بود هم. یه گل خیلی خوشگل هم داشت که گل حالا از اینا بود که مثلا گل کانسولیشن بود، 4-2 عقب بود گلادباخ، بعد گل این برادرمون کمکم نمیتونی بکنین دیگه، اسمشو با من بگی که چی بود، لازارو، ایروینگ نیست، یه لازاروی دیگه است، والنتین لازارو، یه دونه گل عقربی زد، عقربی شکل، موزی شکل بود، سرنگ گفت. خلاصه اینجوری برات بگم که لورکوزن 4-3-3 چیده بود و همه ای تمرکزش روی حرکت از سمت راستشون بود، سمت راستی که مقابلش میشد دفاع چپ گلادباخ بنسبینی بود. بعد 20 دقیقه 25 دقیقه اول بنسبینی خوب کار میکرد و سعی میکرد که اونقدر فضا نده، ولی از یه جایی بعد انقدر فشار آوردن کاملا چیز میشد دیگه، کاملا محو میشد، از محو که یعنی میومد جلو فشار می آورد، بعد بازیکنای وسط‌تر یا حالا دفاع وسط یا افک دفاعی یا مجبور میشدن یکی از مثلا الودی یا گینتر مجبور میشدن که بیان سمتش و فضای پشتش رو پوشش بدن، در نتیجه وسط خالی میشد و از فضای وسط میتونستن خیلی خوب استفاده کنن، به خصوص که تون سمت راست بیلیو دارن که خیلی خوب بوده این مدت و این فلوریان ورتس هم دارن که شما ظاهرن بهش علاقه مند 17 سالشه.
نه من خیلی باز ازش ندیدم، خواستم فقط ازت بپرسم که بگی واسه شنونده که این بچه رو بردن به جای کای هاورتس.
به جای کای هاورتس نیوردن، ولی
یعنی منظورم اینه که استعداد جوان جدیدشونه،
17 ساله اضافه کردن، از آکادمی کلن هم هست. بعد از اون طرف یه توفیق اجباری که برای لورکوزن پیش اومده این لوکاس آلاریوه که استاد پاتریک شیک مصدوم شده، آلاریو رو چند تا بازی میذارتش و تو 6 تا بازی که بازی کرده این فصل 7 تا گل زد، دو تاش هم این بازی زد و بازی خوبی رو برای درخششش انتخاب کرده بود به قول این گزارشگرا که میگه. از اون طرف برادران بندر خیلی خوب بودن توی دفاع لورکوزن، کاری که لورکوزن میکرد این بود که سعی میکردن که پرس از بالا بکنن تا بازسازی از عقب گلادباخ رو مختل کنن. میخواستم یک بار دیگه لفظ ابتر رو به کار ببرم برای دومین بار در این اپیزود که مختل زودتر به ذهنم رسید، بازسازی از عقب گلادباخ رو مختل بکنن، اتفاقی که حالا اینتر هم سعی می‌کرد انجام بده، فشار بیاره تو بازی چمپیونز لیگ جلوی گلادباخ، ولی خب سعی می‌کردن با پاس‌های بلند تورامو را بندازن، ولی کاری که می‌کردن این بود که بازیکن‌های عقبشون دفاع وسط و دفاع کنارا مثلا به خصوص دو تا بندرام حتی میومدن جلو تا مسیر پاس به تورامو ببندن، برتری عددی پیدا می‌کردن از جلو، خیلی رو به جلو و اگریسیو پرس می‌کردن و حالا این کار هافبک وسط رو خیلی سخت می‌کرد، به خصوص این آقای بومگارتینگ که هواداران فوتبال آلمان امیدوارم منو ببخشن تلفظشو نمیدونم چجوری سخته دیگه، سه تا چیز بومگارتلینگه، اسمی که دوتا صامت پشت سرم داره سخته دیگه، کار بیشتر از دوتا کار RTL سه تا صامت پشت سرم لوستر.
خب حالا بیا از اسمشون بگذاریم.
آره خیلی خوب پوشش میداد، یعنی وقتی که دفاع وسط و دفاع کنار میومدن جلو که حالا بتونن تورام امبولو رو پوشش بدن که نتونن اینا راه فرار از پرس این باشه که پاس مستقیم بدن زنار را بندازن، هافک دفاعی و بازیکن خط میانه وظیفه داشتن که اون فضا رو پوشش بدن، اگرچه تلاششون رو کردن که یعنی اون برنامه اولشون برای فرار از پرس که یاد باخیم بود که پاس بلند پاس مستقیم بدن، تلاش کردن که یه برنامه دیگه استفاده کنن و توپو بیارن به وسط سر کنن، از وسط رو به جلو برن که حالا گلایی هم که زدن روی همین گل اول و دوم، بخصوص گل اول که حالا پنالتی بود، گل دوم روی همین حرکات بود، ولی در نهایت بوش موچ مارکو روزو خابوند و نبرد تیمای چمپیونز لیگی، تیمای ناپلئونی چمپیونز لیگی رو لورکوزن 4-3 برد. جای آراد هم اینجا خالیه، دوتا فوش بده به لورکوزن. بعد
او چه تیمای ناپلئونی چمپیونز لیگی حالا میگی؟
دیگه تیمایی هم که سهمیه آخر رو میگیرن دیگه، سهمیه چهارم ناپلئونی سهمیه چمپیونز لیگ میگیرن. مثل که خیلی راضی نیستی از این تعبیری که به کار بردم.
نه دیگه اکنون چهارم بشن سهمیه چمپیونز لیگ گرفتن دیگه.
ولی خب
تیم چهارم انگلیس آیا ناپلئونی سهمیه گرفته؟
تیمایی که سهمیه آخر چمپیونز لیگ رو میگیرن.
نه مثلا تیمی که چهارم میشه توی انگلیس.
آره.
ناپلئونی چمپیونز لیگ گرفته.
آره آره.
اوکی.
تیم مورد علاقت هم هست یا نه اون یکی تیم یونایتد چهارم شد یا چلسی؟
چلسی چهارم شد پس.
ای بابا حیف شد. بعد و آره حالا اون ورسه بازیش دیدن داره، آلاریا دیدن داره، اون گل زیبای لازارو رو هم ببینین، والنتین لازارو که خب البته بنده خدا گل و جوری زد که فایده ای نداشت دیگه. بعد یه نکته جالب دیگه که جدول بوندسلیگا در پایان هفته هفتم داره، حضور اونیون برلین در رتبه پنجمه که اینم خیلی جالبه دیگه، تیمی که به نسبت به تازگی آره به تازگی اومده الان تو رتبه پنجمه، 5-0 بازیشون رو بردن فکر میکنم، 5 تا به بیلفلد زدن که حالا بیلفلد ولی بازم نتیجه خیلی خوبیه. بعد یه بازی دیگه یه جالب هم این هفته بود، جدال تای جدولی ها بود، شالکه ماینز که هر دو منتظر اولین بردشونن هنوز نتونستن ببرن، ماینز که 6 تا باخت پشت سر هم داشت، شالکه هم که 22 تا بازیه که نبرده و در نهایت هم 2-2 شد دیگه که فکر میکنم از باخت هم بدتر بود برای هر کدومشون و شاید ماینز تیم خوشحالتر که بالاخره یه امتیاز تونستن این فصل بگیرن، ولی شالکه خیلی وضعیت اسفناکی داره.
اون موقع که هامبورگ صعود کرد من یادم خیلی حرف داره بوندسلیگا هم گفتن که خوب شد هامبورگ صعود کرد بره دست دو، بالاخره بعد چند سال که دست و پام زد اون آخر خودشو بسازه دوباره از اول بیاد بالا، حالا هنوز البته هامبورگ که خودشو نساخته بیاد بالا ببینیم میشه یا نه، ولی این اتفاق شانس شالکه هم بیفته بعد نباشه.
قرعه کشی دف به پوکال هم در مرحله بعدی انجام شد، اشتوتگارت فرایبورگ یکی از بازی‌های حساسشه که جالب میشه، لورکوزن فرانکفورت بازی جالبی میشه، لایپزیگ خورد با آگزبورگ، دورتموند بایرن جفتشون به تیمای دورتموند خورد با آینتراخت براینشواگ درست نیست با من آلمانو میدین من بگم، بعد بایرن هم خورده به هولستین کیل، بعد اسن دولستورف کام از این داربیای شمال جنوب، از این داربیایی که آراد الان اگه بود میگفت
دربی راین مثلا،
نه مثلا دربی رودخونه مثلا ضلع جنوبی راین، مثلا یکی از شاخهایی که از راین میرسه جدا میشه، نخنده نبا نخنده درست نیست. شالکم خورد به اولم که باید ببینیم شانس میارن بتونن حداقل تو دفعه بیان بالا یا نه.
اولم اسمش آشناس، یه فصل چیز نبوده بوندسلیگا نبوده.
آره آره. اونیون هم State of the Union خورد به پادربورن که حالا بندگان خدا شاید یکم قرعه راحت تر میخوردم میتونستم بیام بالا، نیم نگاهی داشته باشم به دفع پوکال.
از وردر برمن برامون چیز نداری بگی؟ با توجه به علاقه
برمن رو علاقه هم یکم فروکش کرده چند وقته.
ای بابا.
آره توضیحش هم نمیگم براتون چرا.
چرا بگو الان؟
نمیگم. بذار نتایج سایر بازی ها رو به صورت سری بگم که هرتای برلین دیگر تیم همشهری اونیون 3-0 آگزبورگ زد، شالکه ماینز رو گفتم 2-2، لایپسیش 2-0 فرایبورگ زد، اشتوتگارت با فرانکفورت 2-2 کرد و وولفسبورگ هم 2-1 هافنهایم رو برد. برمن هم جمعه بازی داشت با کولون که 1-1 مساوی کردن. بذار جدولم بگم.
نگو کولون، حالا ملت واقعا فکر میکنن که فکر میکنی کولونه.
خود اینا نمیگن کولون، کول می نویسن ولی یه جی داره که از اون جی هاست که
تو همون کول نو بگو.
با تیم بوز براره مساوی کرد. جدولم بگم، خیلی دارم آلمان رو چیز میکنم، نه سباک میشمارم. بایرن 18، لایپزیگ 16، دورتموند 15، لورکوزن 15، اونیون 12، 6-7 هم وولفسبورگ و گلادباخ با 11. گلادباخ کارش سخت شد برای سهم گرفتن. شما نظرت در مورد قهرمانی چیه در پایان هفته هفتم؟ با توجه به 16 و 15 که لایپزیگ دورتموند دارن، میگیرن بایرن رو یا اینکه؟
یاد باشه من چمپیونز لیگ، فینال چمپیونز لیگ که تموم شد گفتم که خب بایرن فصل دیگه هم که بوندسلیگا قهرمانه. من آره،
من هنوز دوستم فکر کنم با توجه به بازی که دیدیم میتونن قهرمان نشن.
دوست داشتن که منم دوست دارم با این قهرمان نشه، ولی زیر 5% احتمال.
اون استادمون کیمیش خوشحال نکنیم. آره دو سه ماهی نیست.
باشه، اینقدر بازی کن دارن که جاشو بگیر. دست همه شمایی که تا اینجا به رادیو آفساید گوش دادین درد نکنه، دمتون گرم. یادتون نره مثل همیشه رادیو آفساید به همه معرفی کنید. رادیو آفساید دهان به دهان منتشر میشه و ما به جز شما راه تبلیغ دیگه ای نداریم. تا هفته دیگه که البته میشه دو هفته دیگه و اپیزود بعد در واقع. خدا نگهدار.